در چه سالی، در کدوم شهر، کجا، تو چه خانواده‌ای متولد شدیم و چی گذشت و قدیمی‌ترین خاطراتتون تو کودکیتون چیه و این مسیری که یواش یواش رشد کردیم به دبستان رفتیم به نقاشی حساس شدیم، چی جوری به نقاشی حساس شدیم، عکس‌ها خانواده‌تون چی بود، تایید کردن، مخالفت کردن، چی گفتن، بعد تا برسیم مثلا فرض کنم حالا باشه دانشگاه اون سن بفرم.
حالا من دو سالگیمو تقریبا یاد میدم، از دو سالگیمو که مادر بزرگم ظاهرا فوت میکنه توی یکی از این دهات و اون خارخونه و اون هیاهویی که این زن فوت کرده، قدش، حالتهای صورتش یادم، پس طبیعتا تو حافظه من خیلی نته این چیزا. تو قبل از اینکه وارد این گفتگو بشم، پدر مادر من خویدک یزد دنیا میان، یک شهری بوده که الان ده نزدیک شهر یزد به اسم خویدک که به قولی قدیمی ترین شهر اونجاست و الان ده اونجاست، هنوزم یه قلعه باستانی توش هست که 1000 خورده سالشه و بر اثر خوشسالی های زیاد و یتیم بودن پدرم در سن 7-8 سالگی بابای من مجبور میشه بره توی اینایی که میگم داستانایی که خانواده گفته به، چون من نبودم اون موقع، بره توی کارخونه کار کنه و بعد و چاه بکنه و آبنبار درست کنه و اینا و کم کم میبینه که اون محیط خویدک براش نون و آبی نخواهد داد و چند تا خواهر برادر داره و مادرش که باید نونانور اونا باشه، پا میشه و میره به طرف بلوچستان برای به دست آوردن آب و نون. مغنی باشی بوده، حالا این قنات رو چجوری یاد میگیره از اجدادش که قنات درست کنه، خیلی وارد جزئیات الان نمیشم، ولی شروع میکنه یکی دو قناتو از هیچی، یعنی از آب و از مادرچاه تو دامنهای کوه تفتان میرسونه به زمین و کشت و کار. ظاهرا اصلاحات ارضی میشه، دقیقا نمیدونم، ولی به هر دلیلی یه مقطعی برمیگرده دوباره تهران و یه خانمی استخدامش میکنه به عنوان یک کشاورزی یزدی و قیطری تهران و اون موقع توت فرنگی و سیب زمینی و این چیزا میکاره و بچه های اولش که دنیا میان که یک دوتا پسر و برادر و خواهر بزرگم، 4 تا بچه داشته که یا خواب میبینه یا یه داستانی بوده که خودش خیلی تعریف میکرد ولی من هیچ وقت خیلی توجه نمیکردم که این قصه چیه. دوباره برمیگرده بلوچستان ولی این بار میره و از یزدم تعداد زیادی کشاورزایی که غذا نداشتن، کشت کار نداشتن، گفتن شما کار میخواین پاشیم بریم اونجا، میره و شروع میکنه به آبادانی کردن چند تا قنات که فکر میکنم بین 6 تا 7 تا قناتو در اطراف خاش آب میاره به سطح زمین که تا اون موقع نبوده خاش قنات، اصلا نبوده، چشمه هایی بوده. خاش شهری در 180 کیلومتری شهر زاهدان و قنات اسمال آباد که خیلی جالبه که این قنات قبل از اینکه آب به سطح زمین برسه درختکاری ها رو شروع میکنه. حالا چه میرسه 50 کیلومتر اون ورتر آب میاد، چقدر دقیق محاسباتش درست بوده، یه آدم بی سواد در سن مثلا 40 سالگی 35 سالگی که دو ردیف درختای بزرگ مثل بولوار درست میکنه و همه بلوچستان میگن سید تو دیوانه ای، آخه اینجا آبی کجا بوده، تو با موتورسیکلت یا از این موتورسیکلت قدیمی ایجی چیزی میرفته برای اینا آب میداده. 6 ماه 7 ماه این درختا رو آبیاری میکنه، درختا که شکل میگیرن سر موعدی که باید آب شروع میکنه و حاصل اولی که اون اسمال آباد حاصل اولی که میده خزینه قنات در میاد. یعنی کلن مردی بوده اهل کشاورزی و قنات و متخصص در این امور. کسی دیگه هم هر جای بلوچستان میخواست قنات آباد کنه میومدن و بابا میگفته کجا آب هست کجا نیست، کجا گمانه‌زنی کنین کجا نکنین. مادر منم که یزدی، از خانواده مدرسی یزد که اجدادش همه تو مسجد، یعنی پدراش همه تو مسجد جامع یزد، مسجد جامع یزدی که معروف هست خیلی تو معماری، اونجا دفنن به عنوان امام جمعه های اونجا. من خودم شهر خاش دنیا میام، همزمان با روی کار آمدن آب نناتابا کمال آباد که 1339 شب یلدای 1339. داستانی که برای خودم عجیبه، برای هیچ کس دیگه عجیب نیست، اینه که من در خانه نقاش دنیا میام. حالا اون موقع نقاش ساختون ماشین که نبوده که، این نقاش کی بوده، چه کار میکرده، اصلا چرا اسم این خونه نقاش بود؟ خونه های خشت و گلی، احتمالا یه تاق داشته و یه حیاط و یه توالتی هم ته حیاط و دو تا درخت انار احتمالا، و بعدم اثری از اون خونه نیست خیلی زیاد که من بتونم برم رمزگشایی کنم بگم این تهش مال کی بوده، نسخشو در بیارم. در خونه نقاش دنیا میام و همینجوری با گلبازی و خاکبازی و نه مدرسه‌ای هست، نه کیفیه، نه کتابیه، نه درسیه، یه مدرسه اونجا باز شده بود که من شروع کردم، یعنی منو فرستادن رفتم کلاس اول. بعدم که سال دوم معلم گفت که بیا سال دوم بشین، گفتم من خوندم تموم شد رفت، درسی تموم شد خوندم، و به سختی منو میفرستادن توی مدارس، به سختی. من بیشتر ترجیح میدادم که با گلای رس یه چیزایی درست کنم، بیشتر ترجیح میدادم که کاردستی درست کنم و اطرافیانم که بچه های دیگه بود به وجد بیارم. یعنی اگه دوچرخه‌ای نداشتم سعی میکنم اون دوچرخه رو درست کنم، هر جوری، با چوب و سیم و سپایه و این چیزا. حتی از همون دوران کودکی سعی میکردم که یه استقلال مالی داشته باشم. سرشار از برکت و ثروت بود زندگی کشاورزی پدر من. یعنی 200 هکتار زمین و گندم میکاشتن، مقادیر زیاد رو برای وزارت بهداری تریاک میکاشتن، و سیفیجات هم که هرچی برای مصرف خودشون بود گندم. و عصرا بود که این تنورای نون که یکیش تنور خواهرم بود، یکی تنور مادرم بود، ردیف تنورا برای نون هفتگی مثلا آتیش میشد و شیر و ماست و دوغ و تمام چیزایی که در نهایت سلامت وجود داشت، و من هم با ذائقم کیف میکردم از خوردن اینا، هم در صدد درست کردنش هم برمیدم. مثلا نون رو سعی میکردم با خواهرم سعی کنم یاد بگیرم بپزم. این دوران کودکی من اینقدر طولانی به نظرم داره میاد که دارم فکر میکنم که طولانی و در این حال خیالگونه. یعنی اینکه خب که چی، من اگه مثلا جای دیگه دنیا آمدیدم چی بود؟ برادر بزرگترم چون از نظر مالی در یک وضعیت خوبی بود خانواده، اینو مثل که اوائلش 7 سال از من بزرگتر بود، اوائل اینو میفرستن اعزام به خارج و بالاخره میره انگلیس برای تحصیل، و من همیشه یک پشتوانه ای داشتم تو نامه نگاریام به این برادر و از خواستگاه های خودم. من مثلا دوست داشتم طراح اتومبیل بشم در همون شهر کوچیک خاش که 2-3 ماشین بیشتر نبود، و هیچ کاری هم جز انجام دادن فعلی که اسمش میذارم فعل نقاشی، چه روی خاک باشه، چه روی دیوار باشه با زغال و گچ، چه با پوست پرتقال و نمیدونم چیزای دیگه کولاژ باشه، از بدو زمانی که یاد میدم همه من میگفتن نقاش، همه‌ای که میگم یعنی میگفتن تو نقاشی، و منم احساس میکردم که من اینم، من نقاشم، و غریزه منم اینو میطلبید، یعنی که کاری دیگه جز این انجام نمیدم. نه تن به کشاورزی میدادم، نه تن به درس میدادم، نه تن به تعلیم میدادم، فلک میشدم تو مدرسه، حتی چرا غیبت کردم، چرا نرفتم مدرسه، همون شکلی که بود. در یک مقطع خیلی کوتاهی خاش یهو یک اتفاقایی توش افتاد، تیپ 2 مثلا اومد اونجا مستقر شد و خانواده های ارتشی، مدارس مختلف مثلا دختر پسر با هم دارن درس میخونن، اونجا آدم زودتر بالغ میشه، زودتر شیطنت های دیگه ای سراغش میاد، و منم چون خط و نقاشیم خوب بود همیشه سوگلی معلمم بودم و دوست شاگردا، یا با صورت اینو میکشیدم یا باید چه میدونم معلمم از اینکه میگه چرا مثلا دارید اونجا درس نمیخونی، سر تو چه کاری، من میدید که من خودشو کشیدم چقدر خوب و شبیه، ضمن اینکه تشویقم میکرد میگه اصلا بیا پیش من بشین، و مثل که جهان منو تشویق میکرد که تو درس نخون و همین نقاشی، و همه حسرت این کار میخورده. نزدیکای عید که میشد، عید نوروز، همه کارپستال میخواستن. مثل خاش یه شهر دور افتاده بود که مغازه‌ای نبود که مثلا کسی بره کارپستال چیزی بخره. همه میومدن که مثلا اینو واسه من بکش، مثلا میخواسته بده به دوستش اینو بکش. منم مثل این اساتید هفت قلم مینشستم و دبدبه و کپکپه داشتم واسه خودم و برای اینا یه طرحای میزدم. خیلی ابتدایی شمع و گل و پروانه و فلان و بعد تخیلات خودم ضمناً برای خودم نقاشی میگم. کوهایی که پشتش گرگ خوابیده، داستان‌های شبانه این پشه‌بندایی که می‌زدن از شر روتیل و پشه و مار و عقرب و اینا، و چراغ‌توری‌هایی که اون تو روشن می‌شد و رادیوهایی که گرفته می‌شد. خب این طبیعتاً این مردمان کشاورز که یه عده‌شون داماد و خواهر و مثلا پدرم بودن، پدرم که همیشه میگم میرفت و میامد در سفر بود، داشت یه جایی قنات آباد میکرد، 6 ماه نبود، ولی این خیلی بچه ها اینا همه گوش هایی کس کردن، به ظاهر خودشون به خواب زده بودن ولی داشتن به قصه های مادر بزرگا و اونا گوش میدادن، حتی از پشه‌بندی به پشه‌بند دیگه. و آروم آروم من این وسط یک تخیلاتی هم پیدا میکردم. مثلا نقاشی من پر از کوهایی بود که پشتش گرگا گوش واستادن، اتوبوسیه که مثلا داره میره و مثلا پنچر کرده جک زدن، یه دو اومدن دارن این لاستیک رو تعمیرش میکنن، و تا بی نهایت خیالات اینجوری. اینا رو هم روی کاغذهای مقوا، اگه کارتونی جایی پیدا میکردم که مثلا به هر دلیلی یک چراغ‌توری توش مثلا بوده، این جلدش بوده، اینو بازش میکردم و روی اون با زغال با برگ درخت ها با هر چی بود روش یه تصویری میساختم و همه اینا رو میدادم رایگان به دوستا با آشناها. بعد فکر میکنم تا سن 10-12 سالگی من همون خاش بودم. بعد پدرم به چه دلیلی کشاورزی رو ول میکنه اونجا، یعنی رها میکنه، و درگیری که با پیمونکاراش داشته نمیدونم، خیلی وارد قصهش نشدم، میاد و توی زاهدان یه بارفروشی درست میکنه، یه بار ایجاد میکنه، شاید اولین بارفروشی بلوچستان رو پدر من ایجاد میکنه، و تو خیابون اصلی شهر زاهدان که الان اسمش از خیابون مگسی، چهارراه مگسی بهش میگن، که فعلا فکر میکنم من 10-15 سال نرفتم، فکر کنم دیگه اون بارفروشی دیگه اونجا نیست. و این کامیون ها بودن که میمدن اونجا و تمام میوه رو به کل استان و خارج از استان پخش میکردن. توی یه مقطع چند ساله من برگشتم زاهدان، باز دوباره همراه پدر. چی شد که بابا باز از بارفروشی خوشش نیومد، یا من به سنی رسیده بودم که دیگه میتونست اونجا رو به من واگذار کنه، من گفت که بابا تو حاضری، من دیگه حوصله این کار ندارم، حاضری بارفروشی کنی؟ گفتم من هرگز حاضر نیستم بارفروشی کنم، و من چیزم، من نقاشم، من نقاشی میکنم. و تعجب عجیبی پدر من داشت، چون خانواده‌های سنتی مثلا یزدی ها پسر قند اصل، اگه هر چی بچه هم داشته باشن آخر باید پسر باشه که بیاد جای بابا رو بگیره ادامه بده قنات. ظاهرا مثل که به برادر من تلفن میدن که تو آیا حاضری بیای کشاورزی و میدون رو مثلا شروع کنی به کار، اونم که مثل که آب پاکی میدون دستش که بابا من این کار نیستم، من جای دیگه ایم، در قصه دیگه ایم. منم که قبول نکردم، و بعدها پدرم من گفت که تو چقدر خوب کردی که این کار رو قبول نکردی. بعدها که میمد نمایشگاه نقاشیم، بعدها که میمد تو فرنسار نیاوران، یا میمد یه جایی تو دبی یا هر جایی دیگه، و این خیلی استقبال آدم ها رو میدید و دوستاش رو میدید که چه احترامی من میذارن، و کما این که نمیفهمید، هرگز نمیفهمید که چجوری میشه که من 6 ماه آبیاری کنم گندم و آبش بدم، قبلش نمیدونم شخم بزنیم و رسیدگی کنیم از آفت، از همه چی، بعد حالا کمباین از کجا بیاریم، با داستی کسی درولی میکنه و بعد مؤثر کار من بشه مثلا 60,000 تومان. بعد یه وقت سایش پشت سرم دیدم در مثلا 20 سالم بود که داشتم یه آبرنگ رو میکشیدم از یکی از این کوهای سیاه خاش، اثر کنجکاوی بابام میگفت که خب این به چه دردی تو میخوره این کار؟ گفتم خب من اینو میفروشمش و زندگی میکنم باش. گفت مثلا چند؟ گفتم این مقدار. بعد با یک حالت ناباوری در این حال تمسخر که یعنی چه تو در دقیقه نشستی اینجا یه کاغذی رو داری با رنگ آلوده میکنی؟ فکر میکنم تا 68 سالش شد تا آخرین لحظه در نگاهش میگفت که بابا بالاخره شغل تو چه خواهد بود، تو چه کار خواهی شد و من امن و امان باشم. هیچ هرگز باور نکرد، با وجود اینکه به علت اینکه دیگران احترام میذاشتن، احترام های خیلی عمیق میذاشتن و کسایی بودن که بابا قبولشون داشت. مثلا یه آقایی بود به اسم سید احمد ابتهی که احتمالاً این آقا احتمالاً که نه قطعاً این آقا بازنشسته گمرک بود. گمرک زاهدانم به خاطر میر جاوه یک گمرکی داشته اونجا، مثل که کارمند اون گمرک بوده و همونجا خوشش میاد، یه زن بلوچ هم گرفته بود و همونجا زندگی میکرد. یا آدمایی مثل کامبوزیا که مرد عجیب غریبی بود، چه میدونم 40-50 تا بچه داشت. وقتی میدید که اینا به دستخط من یا به نقاشی من احترام عجیب میذارن، یک عشق توأم با ترس من در نگاه بابا میدم که این بچه من بالاخره چه خواهد شد و چجوری میتونه نون و آبشو در بیاره، که حالا بعدا در ادامه توضیح میدم که چجوری پوست از کله من کند. یعنی به خاطر که این امنیت داشته باشه، زود در یک ازدواج خیلی سریع سنتی منو جوان مرگم کرد که این اینجوری حداقل امن باشه. تو این مقطعی که زاهدان بودیم، حالا پدر فکر کرده که خب این که نمیاد تو بافروشی کار کنه، این که کشاورزی نخواهد کرد و چیکار کنیم براش، میاد همون سید احمد ابتهی گفتم که بازنشسته گمرک بود، این یه تابلو نویسی داشت در خیابون علم زاهدان به اسم تابلو نویسی ابتهی که تابلوها رو اون موقع هم تابلوها رو اول باید طراحی میکردن، بعد با خط با رنگ روشو مینوشتن. منو میذاش پیش این بعد از ظهر، چون من در میرفتم، من از مدرسه در میرفتم، از هنرستان در میرفتم و معمولا لیست تجدید اینقدر زیاد بود که صرف نمیکرد اصلا بریم امتحان بدیم. بعد و بابا هم یکی از روزا میگفت تو چرا نمیری دبیرستان، چرا نمیری مدرسه، چرا نمیری؟ گفتم خب برو جلو ببین مدرسه کجا هست. میگم خود پدرم اینقدر گرفتار مسائل کاریش هست اصلا نمیدونه هنرستان من کجا هست یا دبیرستان کجا هست. سید احمد ابتهی نقش خیلی عمده‌ای تو زندگی من داشت و حتی میتونم بگم که مهمترین معلم زندگیم بود این مرد. اولا خط رو در حد کمال مینوشت. الان میدونم که سالها گذشته و انجمن خوشنویسان رفتم و الان خط رو میشناسم، در حد خوبی هم میشناسم. الان میدونم که این مرد یکی از بهترین خوشنویسای ایران بوده. حالا به چه دلیلی اونجا بازنشستگیش رو طی میکرده و بیشتر از یه تابلو سازی کسی قدر اینو ندونست، شاید هم همونه میخواسته از هستی. این مرد بعد از چند جلسه که من پیشش کار کردم اصلا کل اون سیستم مغازه و کارش رو داد دست من. حالا من چند سالمه یادم 14-15 ساله ای که زیادیه براش که زیر تابلو امضا کنه، زیادیه. و من هرگز اون احترام معلم شاگردی اسم خودم زیر تابلو امضا نمی‌کردم. تابلو نویسی که عرف بود، همه جا زیر تابلو می‌نوشتن تابلو نویسی مثلا فلان. بعدم نئون نور اومد و چیزای دیگه اومد و همه اینا رو من یاد می‌گرفتم. یادمه که مثلا تابلوهای بانگ و اینا مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا مهتابی داخلش بود و اینا باید یک کلید باید روشن می‌شد، نه باید سریکاری وصل می‌شد. من حتی سیم کشی این کارا رو انجام می‌دادم. اینقدر کمک این مرد بودم که اولین دوچرخه‌مو به این پول داد و خودم خریدم، دوچرخه‌ای که خیلی حسرتشو داشتم، هی دائم نگاه میکردم و بابا میتونست حتی چندین تاشو بگیره، ولی شاید یه ذوقی هم در پدر من هم بود که من خودم مستقل بشم به این کار. یکی از این روزایی که تابلو مینوشتم اینا، پورتری این آقای سید احمد ابتهی رو با رنگ روغن یادمه توی ابعاد مثلا 20-30 این پورتره رو با رنگ روغن ساختم رنگ روغن هم یه وسیله‌ای که باید در چند مرحله کار کرد. اون در یه مرحله کار کردنش یه قصه دیگه هست که من اونجوری کار نمی‌کردم. یه روز طرحشو زدم، یه روز یکی از اون روزای دیگه ترنگشو گذاشتم، یکی دیگه از اون روزا. چرا این کارو می‌کردم؟ برای اینکه یه تابلوی به دیوار این مغازه آقای ابتهایی بود که این تابلو فکر می‌کنم تابلو روسی بود و نیمه کاره هم بود. همیشه میگفت این کار دخترمه. من خیلی راستی آزمایی این قصه رو نکردم. تابلوی کلاسیک خیلی عالی بود و قصه داشت. دو نفر دارن حرف میزنن، یک نفر یه زنی از یه راه دیگه میاد، یه کوزه از دستی که افتاده. تابلو خیلی قوی و کلاسیک بود، ولی اون خاصگاه من تو نقاشی نبود. صورت ابتهایی رو همون جوری کشیدم که بود، همون تحریشش، همون حالتی که چیز ظلم میزنه به کارش. و وقتی اینو بهش نشون دادم انگاری که جهان عوض شد و از روز بعد به من میگفت استاد مصطفی و به کل میخواست مغازه رو در اختیار من بذاره و بگه تو کار کن و تو میتونی ضمناً اگه میخوای تابلونویسی نکنی و شروع کنی به کارهای نقاشی کردن اینا. عمر کفاف نداد، تفلک اومد میشه که تصادف کرد، بعدش اومد تهران برای معالجه، تهران موتورسیکلتی بهش زد و فوت کرد. من تو این مقطع یادم میاد که دوباره یه سری برگشتم خاش، چند سواری موندم، بعد رفتم اولین حوزه نظام وظیفه‌ای که پیدا میشد برای سربازی، کاری که هیچ کس نمی کنه، یعنی همه از سربازی فرار میکنه. من فکر کردم من باید زودتر این سربازی رو تمومش کنم برم. و از سربازی که برگشتم داستان
جون. شما دبستان و دبیرستانتون رو بالاخره چیکار کردید؟
من هیچ کدومش رو هیچ کار نکردم.
شما دیپلم نگرفتید؟
من دیپلمم نگرفتم. من اصلا هنوزم نگرفتم. من اصلا هیچ آموزش و پرورشی رو قبول نداشتم. یعنی من میرفتم مثلا توی هنرستان رسم فنی، حساب فنی، رسم فنی و چیزایی که مخصوص اون است، کار کارگاهی، بالاترین نمره رو میگرفتم، کارم الگوی همه میشد. بعد مثلا میدیدم که تو یه رشته دیگه ای مثلا جغرافی کوفت زرمار تجدیدم، بعد میرفتم میگفتم آقا جان اینجا هنرستان هست یا من باید رشته دیگه ای که اصلا ربطی من نداره. بعد درگیری ایجاد میکردم با معلم، با دانش، شرور بودم، اینقدر شرور بودم که تابش نمیبردم. بعدم که راههایی پیدا میشد، راههای دیگه ای پیدا میشد برای تحصیل، حالا انقلاب شده، اتفاقای دیگه ای افتاده و دانشگاه های دیگه ای باز شده. بعد مثلا وقتی میخواستم فرم دانشگاه رو پر کنم، میادم میدم یه فرم گذاشتن چهار صفحه جلوی من. این داستان یه ذره دارم میپرنم خودم جلوتر، اشکالی هم نداره، رفت و برگشت میکنیم. میدم راجب همه چیز من دارن سوال میکنن جز توانایی من. خواهرت کیه، مادرت کیه، فلانت کیه، مثل که بازجویی من میخوام بکنم که بعد برم یه دانشگاه. بعد فرم رو پاره میکردم، یک جور ناراضی بودم از نوع آموزش پرورش. و چه خوب که چقدر خوب شد که نیفتادم تو این چرخه این که برم و یه چیزی دیگران تو مدرسه بهم بدن طبق یک کتاب و یه فرمولایی که کی میدونه که ره به جایی بردن، کی میدونه که فوج عظیم فارغ التحصیلای این فلات که حداقل دارم توش زندگی میکنم کی میدونه درست رفتن که این وضعیتمون، نه خوب نه بد، ولی تک تک معضلاتی که ما الان میبینیم، آلودگی هوا، پلاستیکای زیاد، ندونم کاریا، عدم امنیت، ترس، اقتصادی که فقط به نفتی که الان شد $30، خدا کنه اگه مثلا خدای نکرده بیا زیر $30 دیگه استخراج هم نمیتونه بشه. کی میدونه که این نظام آموزش پرورش درست بوده که به اینجا رسیده؟ من اصلا کاری به استثناها و فرهیخته ها و دانشگاه های خاص و خانواده های خاص اینا ندارم، ولی در یه دهکوره بلوچستان کی میدونست که اگه من مشق سیدان افتیر نکرده الان کدوم زباله دنیای جان خوابیده بودم و میرفتم تو اون مدارسی که یه چیزی که خب سعدی رو خودم کتابش میگیره میخونه، هی باید بری اینو حفظ کنی و بری جواب بدی. خوندیم، جواب دادیم. هیچ کار پایه‌ای، اساسی، اصولی در تعریف خود من نبود و نه به صرف این که من تنبلم، من درگیر بودم با این نوع نظام آموزش پرورش، درگیری بسیار شخصی، بستش هم نمیدادم اصلا. رئیس یه دبیرستان بود توی خاش، تا یه مقطعی که داشتم درس میخوندم به من گفت که چیز تو از انگلیس برات نامه میاد، خیلی بود تو خاشه پست بیاد از انگلیس هفته یه بار پست نامه و من جوابش میدادم. تو چرا مثلا سر کلاس حاضر نمیشی؟ من گفتم که شما چیکار دارید من سر کلاس حاضر میشم؟ میگه خب نمره نمیدیم. گفتم خب ندین، میخوام هرگز نمره ندین. ببین درگیری من اینجوری بود، ولی همه منو میبخشیدن به قلمم، به دستم میبخشیدن، برای اینکه کلمه خیلی بزرگیه، خیلی بزرگیه، خیلی بزرگیه، با احتیاط میگم. یه جادویی تو انگشتان بود که هر کاری میخواستم باش میتونم انجام بدم، هر کاری، یعنی سوای کار نقاشی، خوشنویسی، خط و اینا، هر کار دیگه ای هم که مربوط به دست بود، از آچار و پیچگوشتی و یا سازه چیزی بود، به راحتی انجام میدادم. حتی بهتون بگم تو چیزای دیگه هم کنجکاوی میکردم، تو کندن قنات کنجکاوی میکردم، پشت سر مغنی ها میرفتم تو چاه میدم چجوری پیدا میکنم پشت سرشونو. حالا تو همون سن سالی که داشتیم سربازی که تمام کردم برگشتم جونم.
خب اصلا خود نقاشی اون پرسه آقای عبتایی رو چه آموزشی دیدین؟ چجوری همینطوری رو همینطوری؟
خب ببینین اون پرسه که من کشید، ببینین حالا من میگم بهتون، حالا از خدمت عرض میکنم، من خودآموز خودآموز بودم تا مقطعی که مثلا حالا مترشو بذاریم پرسه آقای عبتایی، مترشو بذاریم یه چیزی که من نگاه میکردم به جهان بیرون، جهان بیرون، جهان فلسفی نمیگم، دنیای بیرون، آدم ها نگاه میکرده، و این به راحتی از عهده طرح محیط بیرون بر میمادم و رنگش، منتها نایف و در حد خودش، منتها در اونجا خیلی بود، خیلی زیاد بود. من یادم وقت رفتم سربازی، به محضی که وارد پادگان شدم من یه سرباز صفر بودم و خیلی 05 کرمان و خیلی از سربازا همه افسرهای وظیفه بودن، ولی به خاطر همین نقاشی و همین خط و یه ذره سر و زبونی که داشتم، من شدم نماینده همه سربازا، و انگاری که من مثلا دو سال راحت تو دفتر نشستم، یه سری نوشتم، در دیوار پادگان نقاشی کردم، تفنگ فلان، جانم فدای دنیا، جانم فدای فلان، از این حرکت ها خیلی راحت هم میتونم گفتم سرباز تو اینجوری واستا، تفنگت اینجوری بگیر، و من از اونجا وا میستادم و اینو رو دیوار نقش میبستم، میرفتم و راحت مرخصی 10 روزه 15 روزه بهم میدادن. تقریبا به جز مقطعی که جنگ شد و بل اجبار باید میرفتیم دسفول، یک سربازی راحت خیلی خوب، و در کنارش هم کلی آموزش و یه شهر دیگه کرمان و جاهای دیگه. خلاصه من وقتی برگشتم از سربازی بلوچستان فکر میکنم 1360 دیگه تصمیم گرفتم که برای خودم مستقلن یه هنرکده باز کنم. در عالم خودم رو یک استاد هفت قلم میدیدم که این استاد چیز دیگه، حد کمال هنر خوشنویسی بلده، خط می‌نویسه، شاگرد خط داشتم، نقاشی می‌کنه. خب نقاشی چی؟ غروب یه ساحل، نخلا اومدن، یه نقاشیایی که راحت به پول نزدیک می‌شد، پرنده‌هایی که رفتن توی این برکه‌ها و انعکاس خورشید روی این نورا، حالا بخش زیادیشو از منظره می‌گرفتم، بخش زیادیشو از تخیلم، و یه مقدار زیادی هم سریع و تند ماحصلم رو رو میکردم، این شعبده بازی که طرف که شاهد کارم بود میگفت چقدر تند این تموم شد، این چی بود؟ هیچ آبرنگی یا هیچ نقاشی بیشتر از 5-6 دقیقه زیر دست من دووم نمیبرد، باید تموم میشد، و این به من یک حسجویی از طرف اطرافیان میداد که من فهم کردم کامله، عالیه، بسه، و جوون، و احساس میکنم که من اینم، من اینجوری باید ادامه زندگی بدم. و داشتم تصمیم میکنم با فلان دختره که همسایه دارم یک چشم ابروی برای هم اومدیم و با اون ازدواج خواهم کرد، بچه های سرمیم سری داشتم فکر میکردم و فکر میکردم که منم اینجا هم و جهان همینه که من هستم و به ته جهان رسیدم و چقدر جای خوبیه، چون همش حسجوی بود و جز حسجوی هیچی. تا اینکه یه روز این اتفاق، خیلی اتفاق جالبی در زندگی من هست، اصلا نمیتونم بگذرم از این اتفاق. یه روز توی خیابون زاهدان که فکر کنم طرفای چهارراه چکنم زاهدان بود، چاره چه کنم؟ زادرم اسمش اتفاقا برادر بزرگ من و دوستاش گذاشته بودن. اینا میرفتن سر چاره چه کنم وا میستادن و هی میگفتن خب چه کنیم چیکار کنیم، مثلا بریم گودواره هندیا، بریم مثلا مشروب فروشی، بریم نمیدونم مسجد، بریم فلان، و این چه کنم چه کنم تا اینکه تصمیم گرفتن کجا برن، این کم کم اسم این چاره میشه چه کنم، که هنوزم اسمش چاره چه کنم. من فکر کنم چاره چه کنم داشتم همینجوری تو پیاده رو میومدم برای چه کاری رفتم اصلا یادم نیست. یه مرد قد بلند شاید 190 خوردی با دستای پهن خوش لباس و جذاب توی پیاده رو رسید، من گفت مصطفی، و من بهتم برد که یعنی چی، این آقا چه نسبتی با من داره، کیه. تو برگشتی که من داشتم می آوردنش به طرف مغازم که بگم من کیم و کجام، دیگه توضیح داد که من رو چجوری شناخته. ظاهرا این آقا کارش حسین ابوالحسنی ظاهرا انتشارات خارزمی، یه دوره انتشارات خارزمی داشته، معلم زبان انگلیسی تو دانشگاه بوده، و وقتی که برادر من میره برای اعزام به خارج، یک مقطع 6 ماهه زبان انگلیسی رو مثل که بشین آقا یاد میگیره. شباهت فیزیکی من به برادرم اینقدر زیاد بود، الان که دیگه نیست چون وجود نداره، که این آقا از اون شباهت منو میشناسه حتی به اسم، چون نامه نگاری داشته با برادر من. گفت تو اینجا چیکار میکنی تو این برهوت بلوچستان؟ گفتم خبر نداری، من اینجا خب غرور جوانی اینا، من اینجا همه کار میکنم، من اینجا در تو هنر کم و کسی در زندگی من نیست، و اینو تعارفش کردم به هنر کردم که اسمم گذاشتم هنرکده سایه. اومد نشست و چایی براش ریختم فلان اینا، و نگاهی که بهش میکردم و دستی که اینجوری روز پیشونیش گذاشته بود که الان میفهمم چه نگاه و چقدر به موقع و چقدر خود جلو خودش میگرفت که آخه دیوونه بچه، این که ته دنیا نیست، اینجا چیکار میکنی؟ و یادم نمیره گفت که خب اینجا چقدر خرج کردی، چیکار کردی؟ خب ما هم چون وضع باب بد نبود، سرمایه ای در اختیار من گذاشت، با اون سرمایه من میتونستم مثلا چه میدونم خیلی کارا بکنم، 700 زمین و اون زمان مثلا 400-500 هزار پول. خب معلومه که من یه هنرکده میسازم و یه چیزی هم میسازم اون بالا برای زن و بچه، یه 6-7 طبقه، بعد معمارش هم خودم. این عجیبه در اون موقع. بعد گفت که تو یک روز دیگه زادن حق نداری بمونی. وقتی که نگاه کرد به خطای من، نگاه کرد به نقاشی ها، نگاه کرد به بچه هایی که میان تعلیم میگیرن میرن، چی دیده بود که درست دیده بود یا غلط، من کاری ندارم، سرنوشت من عوض شد. یعنی به من گفت که تو فردا اولین پروازو بلند میشی میای تهران. من قبل از اون یه بار اومدم تهران برای مسابقات پینگ پونگ، چون پینگ پونگ بازی میکردم، سوار هواپیما شده اومدم تهران. این دومین سفرم بود که اومدم تهران، و درست همون فرداش میگم نه، چون داشت میرفت فرودگاه، منو که دید و حرف زدیم اینا، گفت میای و آدرس خونه‌شو تو چهارراه سایه بهم داد. این قصه اینم سال 60 حسین ابوالحسنی 2 سال پیش فوت کرد، 3 سال پیش فوت کرد. حسین ابوالحسنی حالا عکساش که بتونم نشون بدم قطعا خواهید شناخت، چون خانمشون هم که تو کار محیط زیست و اینا، خانم فلاح یا ملاح، یکی از این دوتا. حتی موقع مرگ حسین هم یه سوگنامه گندهی براش نوشتم و بردم همون تو مراسمشون خوندم، چون همزمان من نمایشگاه داشتم توی گالری ملک. کارتو که بردم، من همیشه عادت داشتم همیشه کارتای نمایشگاهمو که 40-50 دیگه شد هر جا، حتی که خارج از ایرانم بود، من وظیفه داشتم یه دونه از کارتام بنویسم برای استاد عزیز و ارجمندم آقای حسین ابوالحسنی و برم بهش بدم. وقتی رفتم دادم دیدم اوه خونه سیاه‌پوشن و حالا مویه و گریه، نه چون از یک سطح الگانسی از زندگی بودن که خیلی شیک مرده بود، یعنی همه خیلی انگاری که یک پایان دلپذیری بوده برای یک زندگی. بعد من هواپیما گرفتم و اومدم، یا آپارتمان تهران بود، یک فقط میدونم 2 روز اونجا من ساکن شدم تو آپارتمان، و روز بعد به سبک خودم خوش لباس و 2-3 دفعه رفتم حموم و حسابی خودم رو شست و رفته کردم، چون شوخی نبود. چیزی رو من گفته بود که من تمام تشکیلات زاهدان رو ول کردم.
چی گفته بود که شما
به من گفت که تو نباید یه روز دیگه اینجا بمونی، یه چیزایی در تو هست، یه استعدادی در تو هست، این کلماتش دارم میگم که حیف توه، آخه اینجا چه خبره برای تو، کو مدرسه، پیش کی درس خوندی، چیکار کردی، اینا خوبن ولی این کمه برای تو، حیف توه. من با علی کلی صحبت کردم، علی برادرم، کلی با هم نامه نگاری داریم، همیشه تو باش نامه میدی، ولی علی نمیدونه که تو بستی فونداسیون زندگی تو. تو نباید الان در سن 20 سالگی زندگی تو ببندی. 20 خورده سالی پاشو بیا تهران، من کارت دارم. خب من اومدم تهران، رو یکی دو روز استراحت، و روز بعد راه افتادم. چه میدونم، یه آقای اسدینامی بود که از هر جا میگفت تهران میخوای بری، اول میگم میری پارک شهر، اتوبوس فلان سوار میشه، از پارک شهر آدرس میداد. من دیدم نه، یادمه که فکر کنم ماشینی در بس یا تاکسی گرفتم و رفتم چهار حسابی، خونه آقا رو پیدا کردم و آقای اولحسنی رو با دست گشاده ای باز کرد، منو بغل کرد و فشار داد. و بعد از چهار حسابی تا خیابان انقلاب چند کیلومتره؟ 17-18 کیلومتر هست، 16 تا 15 تا کیلومتر، این دفعه کیلومتر میذارم چون یادم میمونه. یادم یه چایی به من داد، خوردم اینا، ساعت گفت به من، گفت صبح زود بیای، صبح زود یه چایی داد، من خوردم و شروع کردم حسجویی کردن از من جلوی خانمش که تو نمیدونی این چه نابغه، این چه فلانی. و منم هیچ سر میدونم پایین که آقا من کجا نابغه. و در این حال در درون من یک چیزی دوباره منو تشویق میکرد، انگاری که جهان بیرون دوباره داره به من یک جایزه مجانی میده که من مجانی زندگی کنم. میدونین یه همچین حالتیه. خب تا الانش مجانی بوده زندگی من، در ازای یک نقاشی خیلی سطحی که خودم میکردم و سفره امنی که پدرم در اختیار من میذاشته، به واسطه کشاورزی، به واسطه قرارداد، واسه هر چی. بعد یک چیزی در درون من میگفت که یه سفره‌ای داره باز میشه، یک راهی داره حرکت میکنه، یعنی یک مسیری، یک نقشه راهی داره شکل میگیره. از چهار حسابی تا خیابون اسکو، خیابون انقلاب، پیاده با من راه اومد و تمام مدت به من میگفت تو باید فلسفه بخونی، تو باید زبان انگلیسی تو خوب کنی، تو باید اینجوری کنی، تو باید اینجوری کنی. و شروع کرد از اینکه من چه کارهایی باید بکنم و لیست یک سری کتابا رو هی میگه به خاطر بسپار، مثلا نمیخوام یادداشت کنی، تو باید این کتابا رو بخونی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی. و بعد رفت داخل کوچه اسکو، یه دری رو زد، یه آقای اومد پشت در، آقای آیدن آقداشتو، منو کرد تو، اینو فولم داد تو کلاس، درو بست و رفت. و این شروع یه آکادمی برای من شد که من اسمش میذارم مدرسه هنری یا آکادمی هنری. کاری که الان من دو تا بچه‌ام فلورانس دارن، آکادمی فلورانس رو برداشتن و در مقطع دکترا دو جفتشون دارن فارغ التحصیل، یکیشون تو دیزاین، یکیشون نقاشی، دارم فکر میکنم که هنوز که هنوزه نمیتونم فرقی بین اون آکادمی یا آکادمی برلین یا آکادمی دیگه یا هر مدرسه دیگه ای که به تو دیگه اصول نقاشی رو یاد میدن قائل بشم. و من چقدر دیر رسیدم به یه مدرسه ای که اونجا دارن راجع به آداب نقاشی حرف میزنن. استثنا اون روز که من رفتم تو، خب یه زرم شهرستانی و مأخوذ به حیا، موهام بلند بود تقریبا تا پشت کمر، فهمیدم باید ببندمش و بکنم زیر چیزم، خیلی مؤدب بشینم اونجا و نشستم. از بد حادثه یا حسن حادثه، اون روز روزی بود که آقای آقداشو داشت تاریخ هنر درس میداد در یک مقطعی که راجب هنر معاصر بود. من دیتیل گفته‌هاشو خوب یادم نیست، ولی میدونم که از یه جایی من دیگه جلوی اشکامو نمیتونم بگیرم، از اینکه من چرا اینقدر دیر فهمیدم که بابا تو این مملکت خراب شده هم مدارسی هست که تعلیم نقاشی میدن. و یا این گفتگوهایی که من همش باید تو خودم، تو کله خودم دنبال یک کشف و شهود، که این کلمه جدیدن مد شده، کشف و شهود کنم، نه جستجو کنم، از کلمه کشف و شهود بدم میاد. چقدر دیر. و چون دختر پسرم قاطی بودن، منم یه خود مخصوص به حالی خودم کشوندم توی اتاق دیگه ای و آقای آدوشون اومد پشت سرم و گفت که چی شده اینا. گفتم که ببین من فهمیدم کجا اومدم. گفت خوب میشه یه همچین حالتی یا درست میشه، نمیدونم. یکی یا دو ماه من تعلیم دیدم، تعلیم اینکه آب رنگ و چجوری باید رنگ گذاشت، یک نظمی هم داشت کلاسش. اون موقع یادم نقاشایی مثل هومن مرتضوی که الان آدمای خوبی درجه کاری هستن، فرید جهانگیر و شهره مهران، خیلی هم میگن بهترین دوران کلاس آقاشون. من اعتقاد دارم کی میدونه که اصلا ته این کلاس ها چیه. من نظر اون چیزی که من به نظر خودم دارم دقیقا میدم، یکی دو ماه طراحی که ظاهرا یه مدل وامیستاد اونجا و باید از روی مدل شروع میکردن طرح زدن با مداد، بعد از دو سه جلسه دیدم آقاشون میگه تو طراحی بچه ها رو تحصیح کن و من شدم آسیستان طراحیش، یعنی یه چیز نزدیک به 5-6 سال. ولی توی نقاشی این اون ریتم کلاس که اول باید مدرنگی یاد بگیری، مداد سیاه، بعد آب رنگ، بعد گواش، بعد رنگ روغن، بعد پاستل، من این ریتمو خیلی دیگه اینجا اگه کارم درست نمیشد یا میگفت درست نیست سعی میکردم دوباره یاد بگیرم. همزمان با اون خودم هم دیگه آپارتمان هم توی کوی نصر گیشا کرده بودم، کارگاه خودم و نقاشی خودم میکردم و پوشه پوشه هر هفته میبردم اونجا و بلا استثناء یادمه که میگم اینا رو بزن به دیوار بچه‌ها ببینن و هیچ ربطی هم به نقاشی آقای آداشون نداشت. یعنی تهرون میکشیدم، این دودی که روش هست، کوهای بیبی شهربانو میرفتم نزدیکش، یه رنو 5 داشتم که این کاپوت رنو 5 رو میزدم بالا میشد شاستیم، کاغذ روش میچسبوندم و ابزارم میذارم کنارم و شروع کردم کار کردن، لوله میکردم میذاشتم عقب ماشین رو میومدم. یعنی همیشه حجم کاری هم که میآوردم کلاس حجم خیلی زیادی بود. بعد از یکی دو سال شاید طراحی که از همون روزای اول اصلا شدم آسیستانش، ولی بعد از یکی دو سال گفت من هیچی تو نقاشی به تو نمیتونم یاد بدم، یعنی دیگه میتونی نباشی، میتونی باشی. منم فقط از سر سرگرمی هر از گاهی دوشنبه میرفتم یکم کمکش کلاسای طراحی و بعدم فکر میکنم گالری سیحون اولین نمایشی بود که بعد از انقلاب میذاشت.
اون روز که اومدی تهران آورد شما توی همین کار آموزشگاه آقای آقاشلو، وقت شما اونجا شب کجا میخوابیدی؟ خرجتون چجوری بود؟
من آپارتمانی داشتیم در تهران.
آها،
یعنی با پدری؟ بله، یه آپارتمان از پدرم در گیشا.
بعد رفتیم اونجا.
من اونجا مستقر شدم. آره، خرجم از همون موقع اعضای نقاشی در می آوردم. حالا هم در می آوردم، یعنی من هر نقاشی آب رنگ چیزی میکشتم هر جوری بود اینو به پول نزدیکش میکردم. یعنی
پدر
داده بود به ما. پدر من اخلاقش اینجوری بود که تا زنده بود، حتی فکر کنم 55 سالش بود، که هر چی داشت بین بچه‌هاش تخس کرده بود، گفت شما هر کاری می‌خواید بکنین دیگه تموم شد. من اون تشکیلاتی گفتم زاهدان، همه رو ول کردم دیگه، سپردم به خواهرها و هیچ وقتم مطالبهشو نکردم که من چیزی اونجا داشتم. من تا امروز از راه فروش نقاشی زندگی کردم، از راه فروش نقاشی، یعنی نقاشی فروختم در ازاش غذا خریدم، گوشت خریدم، مرغ خریدم، آپارتمان خریدم، ماشین خریدم، نقاشی فروختم. آبرنگای باغ ملک شاهداشو 6000 تومان، 6500 تومان. پاسپارتو عقاب میکرد، تو کلاس میزد که بچه‌ها بفروشه. من همون موقع آبرنگام 12 تومان قیمت گذاشتم در گالری سیحون و 4-5 تاش تیکت خورد. خیلی پول بود. من یادم یکی از نمایشگاهام توی گالری پافر بود احتمالاً که بعد بسته شد. اینقدر پول داشتم که من میتونستم یه ماشین خریدم و مثلا با همون قیمت های همون موقع نقاشی. یعنی به یه دلایلی اون جادو یا اون چیزی که جادو کلمه شاید بار منفی داره ولی نه نداره، اون چیزی، اون سهم اصلی و مجانی که سفره مجانی که خدا برای من پهن کرده بود تا امروز حاصل شده. یعنی هرگز پسنداز نمی کنم، هرگز از این که حساب بانکیم هیچی توش نیست دلم نمی لرزه، چون می دونم یکی زنگ می زنه و میاد یه کار می خره، نه می دونم که یه نمایشگاه می زنم دوباره تا یه سال زندگی می کنم باهاش، که آخریشو پریس ملت سال پیش گذاشتم که به نظر خودم یکی از بهترین نمایش‌های زندگیم بود.
خب اون ازدواجتون
اون تهران اتفاق افتاد. اون تهران اتفاق افتاد. پدر جانم
تو همه ایام آموزش
پدر طبق طبق اون دلشورگی های همیشگیش فکر میکرد که خب این بچه من که راحت اشکش در میاد، خب من یه آدم رقیق القلبی بودم، هر فشاری هر چیزی بلافاصله اشک از صورتم جاری میشد و اون مسئله رو پاک میکردم، خودم میبردم خارج از مسئله، یعنی از دعوا میمادم بیرون، چون میگفتم من ساخته نشدم برای این بحثا، من ساخته نشدم برای این کار، من ساخته نشدم برای اینکه پول بشمارم، من ساخته نشدم برای اینکه ساختمون فلان کنم، من ساخته نشدم برای اینکه کشاورزی به این شکل کنم، من ساخته شدم برای اینکه کاغذ سفید رو بردارم یه سری روش بکشم. اینا باورایی بود که اول مثل قطعنامه میمد سراغم و هیچ چیزی نبود، بعدن یک شایدهایی آمد، شاید مصطفی جور دیگه هم میتونه باشه، بعدها این آمد در تکامل زندگی کاری خودم، ولی اینقدر این در من نهادینه شده بود که من سلطان وجود خودم بودم. میدونین خب معلومه وقتی میگم من ساخته شدم که رایگان زندگی کنم یعنی چی؟ یعنی اون چیز اولیه در اختیار من بود، ولی با همین وجود روی اون فونداسیون شروع نکردم از مایه خوردن، یعنی نیومدم نصف اون آپارتمان رو بدمش اجاره، نصفش هم بخورم و بشینم مثلا حشیش بکشم، گرس بکشم، بعدم شعر و شاعری بگم. به شدت نقاشی کردم، روز 12-13 ساعت، من نزدیک به 7 سال عمر مفیدم و بعد از 18 سالگی تو این فلات ایران سانت به سانت رفتم و نقاشی کردم از طبیعت ایران، کبیر ایران، همه میخواستم من نقاش کبیر بمونم. حالا بعدن که عکسار من بهتون نشون بدم میبینین که کبیرهایی میکشتم در حد مثلا 2 متر در 5 متر، این رملای شن که خیلی هم جذابه، منتها نه به این شکل، قش درست درست اجرا میکردم، که بعد توی مطبوعات جاهای دیگه همه میگفتن نقاش کبیر وای فلان بسار اینا، و میخواستم من همونجا نگه دارن. احساس میکردم که دارم شک میام، دوباره میشکستمش، نه اینکه به جبر، جواب منو نمیداد، مثل آدمی که تا احساس میکنه یک جایی تایید شد فکر میکنه اونجا جاش نیست، چون داره عام داره تاییدش میکنه، عامه منظورم نه اینکه من بسیار دانشمند و فریخته، نه، احساس میکنه که خب حالا یه چیز جدیدتر، این یه بازی خیلی دلپذیر شخصیه و یه غریزه ای که میطلبونه منو به دیگر بودن. همون موقعی که من کلاس آداشون رفتم، خب شما کارهای آداشون رو میشناسین، تصحیب گل مرغ یه چیزایی هست، یه نوستالژی از گذشته داره، یه دوران انهدام داره، یه نقاشی کلاسیک ساخت و سازی که بیشتر با گواش و این چیزا هست، ربطی به کارهای من نداره، اونا رو میشه نشست و کشید، چون من اون نوع نقاشی رو تعلیم دیدم میدونم، ولی من همون موقع بومو میذاشتم جلوم و به تهران نگاه میکردم، چند تا چراغایی تو پس زمینه میذاشتم و تمام سیاهش میکردم، 2 متر در 4 متر، یک ابرای قهوه‌ای قرمز میذاشتم بالاش و اینو میذاشتم تو یه گالری و میذاشتم پلوش و بعدم میدم تیکت خورده خرید زندگی میکردم. پدر اصرار به یک ازدواج داشت، منم قبول کردم، مثل هر انسان دیگه که صاحب غریزه هست بلافاصله صاحب 2 تا بچه شدم که الان بچه‌ام 30 سال و 28 سالشونه، بسیار راضی هم ازشون، آکادمی فلورانس رو تموم کردن، خودم فرستادمشون برای تحصیل برن اونجا، چون دیگه میدونستم که از چه جنس موجوداتی هم اینا، دوتاشون هم دختر هستن. آره. و گولنار که الان از نقاشای خیلی مطرح نسل خودش در ایتالیا هست، اینجا شاید کسی نشناسدش، ولی اونجا بسیار، سال پیشم یه تعداد از دانشجوهای دانشگاه فرانسه آورد اینجا تو گالری آن، براشون یه نمایش گذاشت که خودش هم یه ویدیو آر داشت از اصفهان و فرانسه، که اینا ظاهرا خارخونه هم دیگه هستن، 2 ماه رفتن تو بیابونای اطراف اصفهان و خود شهر اصفهان کار کردن و تو گالری آن نمایش گذاشتن. هرگز زندگی خانوادگی من شک نگرفت به اون معنایی که همه جا میبینه آدم، یعنی
نشد.
یعنی یکی با زبان چینی صحبت میکنه، یکی با زبان عربی صحبت میکنه و هرگز اینا زبان همدیگه رو یاد نگرفتن، ولی خیلی متمدنانه به یه توافقی رسیدن که ما حرمت همو نگه داریم، چون ما 2 تا موجود روی کره زمین آوردیم که این دو تا موجود ارزش اینه دارند، اگر هم نداشته باشن عاملش ما بودیم، حالا به هر دلیلی، اگه من 23 سالم بود اونم 21 سالش بود، تا طرف مقابل منم. یعنی اونم
نه، این خیلی قابل احترام و قابل درکه. من میفهمم شما چی میگید، درست هم هست، برای اینکه حالا چون یه دنیای سنتی با یه دنیای مدرن تر در واقع اصلا دو تا سبک و دو تا داستان مختلفه دیگه. و بنابراین حالا من اونو چیز کردیم مطلق. خب وقت شما باز تو بیوگرافی خودتون، حالا من وارد کار و اینا و نمایشگاهاتون نمیشم، تو بیوگرافیتون تا حالا چیزی داری اضافه کنین یا نه؟
یعنی که بعد از کلاس آقای آقداشت رو روند زندگیتون تا حالا بیوگرافی، نه روند کاری؟
تو بیوگرافی اگه بیوگرافی معنای آموزش و تعلیم و این چیزا بدونین، خب آقداشت رو طبیعتاً ببینین، من فکر میکنم که آکادمی مثل یه طبق میوه است، دست میکنی سهم خودتو برد، ولی یه آکادمی نمیتونه همه چیز بهت بده. بعدم نمیاد به این چند نکته اشاره کنم، برای اینکه آدمایی تو زندگی من، تو زندگی هنریم نقش داشتن و بسیار ازشون آموختم، من جمله همین آقای ابوالحسنی، آقای سید احمد ابتهی که اسم بردم، و همیشه توی بیوگرافیم از اینا اسم میبرم و میگم اینا به هر دلیلی، اینا به هر دلیلی کسایی بودن که نقش عمده‌ای تو زندگی من. یکی از این آدمایی که نقش عمده داشت برادرم بود، عبدالله فرادی. آره، این عبدالله فرادی جالب قصهش، من همزمان که رفتم کلاس آقای آقداشت، چون من یه بخش خوشنویسی هم داشتم، عبدالله فرادی و آقای امیرخانی و چند نفر دیگه اینا بنیاد انجمن خوشنویسان رو انداخته بودن و اوایل کارش هم بود، شاید مثلا یک سال گذشته بود ازش، یه جایی دوربر میدون فردوسی. همزمان که من کلاس های آقداشت رو میرفتم، گفتم خب من وقت اضافه میارم، چون دو روز در هفته بود و کار میکردم، ولی یه زمان طولانی داشتم، گفتم بذار من برم این انجمن خوشنویسان و خطم رو به یه مرحله‌ای برسونم، و رفتم خطا رو دیدم، خطای اساتید، و از خط آقای فرادی خیلی خوشم اومد، و اولین نمایش من نمایش خط بود تو خانه آفتاب، یه چلیپایی رو بهم داده بود، نوشته بودم، و میرفتم اونجا یه مشق بهم میداد، همینجور که آقای ابتهی بهم مشق میداد و من سفر رو پر میکردم، آقای فرادی هم یه مشق میداد پر میکردم، هفته دیگه میبردمش. ولی تو این فاصله ای که باید مینشستیم که نوبت بشه برای دیدن خط من، من با همون قلمه شروع میکردم طرح زدن از کسایی که اونجا نشستن، و طبیعتا سر قلم بد میشد و چه چشخورایی هم آقای فرادی من میرفت دوباره قلم رو سر میکرد، و وقتی میدید که من خیلی شبیه خودش نشستم نوشتم، به وجد میومد و میگفت که تو باید بغل دست من باشی. و از این بعد که میرفتم کلاسش، قلمم رو میگرفت، دوات میداد دستم، میگفت تو بیا اینجا واستا. توی حافظه، توی رفتار خوشنویسای ایرانی همیشه دوست دارن یک کسی که شبیهشونه جای خودشون رو بذارن که خطشون یا اون سبکشون رو ادامه بده، و اون در من دیده بود. و روزی که برای اولین نمایشم دعوتش کرده بودم، مثل این صاحب عزاها واستاده بود، در این حالی که در این حالی که داشت میگفت که عجب شاگردی من تربیت کردم، من فوق ممتاز انجمن خوشنویسان گرفتم ازش، از خود همین آقای فرادی، ولی دم در اینجوری به همه یه حالتی که تسلیت داره میگه از این که این شاگرد که ما میخواستیم این خوشنویس فلان بشه، ببین رفت داره چه جنگولک بازی هایی در میاره، کانسپچوال آرت و فلان و از این حرف ها و این چیزا. آره آقای، یکی از این روزایی که تهران موشک میزدن، موشک بارون میکردن اینا، خب من طبیعتا یه جیپای آمریکایی داشتم که میرفتم بیابونا کار میکردم، یا رنو پنج ماشینای دیگه، همیشه از تهران من بیرون بودم کار میکردم، محصل کارم رو میبردم اینجا، یا به نمایش میذاشتم یا خصوصی تو خونم و اینا، یه عده دعوت میکردم و اینا رو میفروختم. یکی از این روزا یکی از دوستان من زنگ زد، تو گفت که تو که داری میری یزد، بیا این آقای علی گلستانم ورد ببرش. علی گلستان 20 سال از من بزرگتره، اون موقع فکر میکنم الان صحبت 30 سال پیشه، بله 30 سال دوستی ما شد. و وقتی که رفتم دم درش خونه توی اخشار، گفتم که آی گلستانه، گفت بله، گفتم بیا بریم با هم یزد. خیلی با ترس و لرز، اون مثل که از وحشت موشک بارون میرفت توی مدرسه میخوابید با کیسه خوابش و اینا. 20 سال اسپانیا نقاشی کرده بود، خیلی صاحب تجربه داشت، و الان که دارم نگاه میکنم نمیتونم، اگه به من بگن که چند تا نقاش معاصر ایران اسم نمیبرم، جهان نام ببر، نمیتونم از کنار اسم این آدم بگذارم. بسیار بسیار ازش آموختم. حرفه‌ای بودن در نقاشی رو آموختم. حرفه‌ای بودن در نقاشی رو آموختم به این معنا که خب من 26 7 سالم بود وقتی نشستم پشت ماشین و راه افتادیم به طرف بوشهر که بریم نقاشی کنیم، با یه پوشه و یه جعبه مدارنگی اومد و من پر از احساسات بهش گفتم که هنر من اومدم صحبت کنم، گفت که حرف نزن، راجع به نقاشی حرف نمیزنن. خب این اون موقع خیلی برام سنگین بود، حتی میشه گفت که یه بخشی از راهو گفتم من چه کسی رو با خودم برداشتم آوردم. ولی بعدن که ما می نشستیم توی مناظر و اون زاویه خودش پیدا کرد، من زاویه خودم پیدا می کردم و ساعتها کار می کردیم، این سفر چندین ماه طول کشید و روز آخری که یزد رفتیم تو خونه پدریمون که توی یزد بود، اونجا گفت مصطفی یادت وقتی اومدیم راجع به نقاشی چایی می خواستی سوال کنی اینا، الان وقتشه، منم دوست دارم راجع به نقاشی خودم حرف بزنم. نفیسه ریاحی به ما بعد ملحق شده بود، کسای دیگه ملحق شدن به ما و ما این مجموعه کارا رو تو این دیوارهایی از اطراف خونه چیدیم و فکر میکنم از ساعتهای 9 شب شروع کردیم، نزدیکای صبح نقاشای همدیگر تجزیه تحلیل کردیم، چه بسا بعضی جاها دعوا کردیم با هم، چه بسا بعضی جاها به وجد اومدیم و بسیار روی کنش حرفه‌ای نقاشی من تاثیر گذاشت که نقاشی رو سهل و ممتنع از خود دور کن، راحت بده دست. البته این خوی در من بود، قیمت‌های عجیب غریب نذار، راحت بذار نقاشی از دور بشه بره و زندگیشو بکنه. و خب طبیعتاً حسادت‌های ایجاد می‌کرد بین معلم‌های دیگه. خود علی دشتی برادرم وقتی که پا شد برای ازدواج من از انگلستان بعد از سال‌ها، بعد از شاید 30 سال اومد تهران، وقتی که دید وضعیت نقاشی منو، حال و هوا و این چرخه هر شکل گرفته نقاشی رو تهران، چون خودش هم علاقه داشت، مهندسی سیستم خونده بود و روانشناسی و این چیز، اصلا تو یک دنیای دیگه ای بود، اونم آلوده نقاشی شد. نه خود نقاشی، نقد نقاشی و هولوش نقاشی و گروه رو انداختن و کارهای مشترک کردن و به اصطلاح هماهنگ کننده گروه ها شدن، که اون خونه کلنگی سال 71 که توی پاسداران ما اجرا کردیم، اگر علی دشتی نبود هرگز شکل نمی گرفت، چون یه کارای اداری داره، یه کارایی داره که یکی باید بتونه حرف بزنه. و بعدم دست منو گرفت برد چند سال انگلستان و آلمان و جاهای دیگه و منو برد نه داخل گالریا با رواتومی که داشت، برد تو خونه نقاشا، برد تو کارگاه نقاشا و خیلی خیلی نقش داشت در آموزشایی که کمک میکرد به من، نه به این که خودم پیدا کنم، که به ظاهر همون کاری رو دارم میکنم که از بچگی میکردم، یعنی همینطور دارم نقاشی میکنم با تعریف خودم و یک میتونم بگم که خودمم، اوریجینالم، خودم هستم. ولی کی میدونه که این همه معلم ها اینا اگه نبودن من کجا و چه شکلی گرفته بودم. اصلا وارد این بحث نمیشم. ولی علی دشتی، علی گلستان، کارل اشلامینگر، کارل اشلامینگر 4 بار یا 5 بار من توی آلمان توی استودیوش مجسمه سازه دیدم و هر وقت هم میمد کارگاه من، یه دفعه اومد کارگاه من یادم نمیره، من فکر کنم هیچ معلمی نمیتونه تو این فلات ایران این درس رو به یک نقاش بده. میز کارم لغ میخور و سپایم، بعد حافظ و شمع و فلان و یه چیزایی هم اونجا بود و در این حال اون اتاقم کارهای بزرگ دیوار. گفت ببین مصطفی، فارسیش خیلی خوبه، گفت این کارگاه یه نقاش نیست، این کارگاه یه جوونی که میخواد دختر بازی کنه. کارگاه نقاش میزش نباید لغ بخوره، سپایش نباید لغ بخوره، رنگ و ورز بده. من تا اون روز نمیدونستم که رنگ مثلا تویپی یا از تو چیز دارم در میارم باید اینو اینقدر با کاردک ورز بدم تا جون رنگ بیاد بیرون. وقتی این اتفاق برام افتاد مثل که یک گرهی از کارم باز بشه. خب اینا رو میگن آکادمی، اینایی که معمولا میرن توی مدارس درست هنری، که متاسفم اینو بگم من نمیبینم اینجا، ندیدم حتی این کلاس آقای آداشو میگم، این مقطع خاصی بود. بعدش یه اتفاقی، یه عده دخترایی که شوهر میخوان مثلا دارم میذارم، یا یه سری آدمایی که واقعا نمیدونن چیکار کنن کجا برن، میگن حالا بریم یه کلاس نقاشی هم بزنیم رفته باشیم. یعنی ماحصلی پشتش آدم نمیبینه، نه اینکه اسم رسم باید شد، نه اینکه باید یک اسم پیدا بشه، نه توشه ای نیست. یعنی یه نقاشی هم نمیبینه که بگه واو این نقاشی از کجا آمده. اگه این مثلا در 15 سال جدید و 10 سال جدید و که الان دیگه روی گوشی موبایل یا تو کامپیوتر دنیا قشنگ هست، حالا به هر شکلی قابل دسترسی هست، و یه خود بریم قبل‌تر، حتی من یادم میاد انسرینگ ماشین که ماشین پیغام هست، اوایلی که مثلا 20 خورده سال پیش وقتی ما میذاشتیم به سختی کسای پیغام میذاشتن، مثل یه چیزی که از لحظه که گوشی در گوشی همراه در اون اینا یه ذره نیاز به این هم خوبه هم بده، نیاز به پیدا کردن منبع راحت تر شد، راحت تر آدم میتونه منابع دسترسی کنن پیدا کنن. وقتی که نقاشی برام جدی تر میتونم بگم جدی که بود جدی تر شد، خب کتابایی بود که معمولا توی مغازه پیکاسو یه مغازه نوشتن پیدا میکردیم، ورق میزدیم یا کاتالوگایی میمدیم، بعضی نشریاتی میمدیم، خیلی منابع اصل کار کم بود و همیشه تصور این که اصل این کارا چجوری هست تو موزه ها اینا، یک قبن توأم با عقب افتادگی احساس میکردم شخصی هم بود، خیلی شخصی بود. تا اینکه یه روز به علی برادرم گفتم علی تو چون بالاخره سالها 30 سال انگلستان بودی و خب خیلی راحت میتونست منو ببره سفر، تو بیا و ما رو بردار، یه خود من میخوام برم و یه خود تجربه کنم و چه بسا نیم نگاهی هم به این داشتم که برم توی کالج انگلستان و تجربه کنم یه دوره ای رو، با اینکه سنم دیگه 27-28 سال شده بود تجربه کنم. خب اونم با خیلی با روی گشاده این خواهش من رو درست کرد و اول رفتیم دوسلدورف آلمان، اونجا یه اتومبیل گرفت و کرایه کرد، چون حساب کردیم که مثلا هزینه هواپیمینا چی میشه و تازه من فهمیدم که توانایی این مرد چقدر زیاده تو اروپا و چقدر دوست آشناهای زیادی داره. ما یه راست رفتیم مونیخ سراغ همین آقای اشلامینگری که میگم خیلی بهش ارادت دارم، خیلی زیاد، و با کمال تعجب دیدم که یه دونه از کارهای من به دیوار خونشه، یه دونه از کارهای شاپسنگه، حالا چه جوری تهیه کرده بود. و به من میگفت تو پیر کرکبیر میشناسی؟ گفتم نه والله. میگفت که چطور تو هیچ کاتالوگی چیزی ندیدی؟ شما چرا اینقدر شبیه همدیگه هستین؟ بعد خودش جواب خودشو میداد، میگفت خب کره زمین که یکیه، همه آدما یه جور هستن. بهش میگفتم کار من هرگز هیچ کاتالوگی رو ورق نزدم که از اون کار ایده بگیرم، اینا در من اتفاق میافتاد، همش در من بود که احساس میکردم که یه دوره یه کوه و یه ابر روش میدیدم، به رابطه ابر و کوه فکر میکردم، یه زمانی اینا یکی میشدن، ابر و کوه دیگه یکی میشد دیگه به زمین و آسمون. بعد کال با یه گشاده دستی خیلی خیلی درست ماشینشو برمیداشت و بار میبرد تو استودیوی نقاشای معاصر آلمان که خیلی هاشون هنوز هستن، و قبل از اینکه حتی افتتاح بشه نمایشگاهشون یا اگه نمایشی داشتن ما میرفتیم قبل از چیده شدن کارا، چون آلمانی بود و خیلی هم مسلط به و همم قبولش داشتن، یه جوری یک چند ماهی بسیار فشرده و خیلی دقیق من احساس کردم که نه تنها بیراه نرفتم بلکه چه بسا تو مسیر هم بودم. منتها سوالای خیلی جالبی برام پیش می اومد، سوالای خیلی خیلی جالب. مثلا یک سرامیست ژاپنی که فکر می کنم 70 80 سالش بود یه نمایشی داشت و یه انفیودونای کوچولو یا یه کاسه‌های خیلی کوچولو که خیلی ساده بدون هیچ پیچیدگی خاصی میده 40000 مارک، 50000 مارک، 60000 مارک اینا قیمت خورده. بعد به کال گفتم کال جریان چیه؟ این که نمیتونه چیز عجیب غریبی باشه، آخه چرا باید این اتفاق بیفته؟ بعد خیلی با حوصله میگه ببین یک کسی که با کوره و آتیش کوره و گل کار میکنه و چرخو میچرخونه که این این ظرف شکل بگیره سالها این کارو میکنه و سالها کورش رو به یک درجه ای از حرارت میرسونه که این لعاب درست روی این بگیره، درست پخته بشه. یکی از این روزا دیگه حوصله‌اش سر میره، یک کوچولو گوشه لبه این دایره ای که قشنگ کشیده رو کج میکنه، اون آرته، اون هنره. خب میگفتم من که نمیفهمم یعنی چی، بعد دوباره توضیح میداد، دوباره توضیح میداد و این توضیح های دوبارهش و گفتگو با خود این نقاشا کم کم دریچه های یه ذره کوچیکتر بر من باز میکرد که طبیعتاً توی نقاشی من اثر میذاشت. و خیلی جالب بود که من یهو میدیدم که خیلی از نقاشایی که دارن اینجا کار میکنن کاراشون رو میدم، عکسای اینا رو دارم میتونم مقایسه کنم، میدم که اشانتیونا اینا، اشانتیون کلمه فارسی چی میشه؟ من چون زبان مادریم یزدیه، تو بلوچستانم بزرگ شدم، انگلیسی هم در حد دیسیز بوکه، بعضی کلمات رو نمیتونم چیزشو بگم، کوچولوی اونا یا نشودش،
نمونش
میدم، نمونش هست به طرز وحشتناک بد. خب من راجع به اون قصه ها صحبت نمی کنم، من راجع به اساتید نقاشی هم که شک گرفتن به هر دلیلی خوب یا بد، بالاخره یک تیغ گنده جراحی نقدی شاید بالا سرشون بوده، شاید هم نبوده. ولی یه مدت که از آلمان گذشتم رفتم وارد انگلستان شدم، لندن رو یه احساس کردم که لندن خیلی احساس خویشاوندی و احساس نزدیکی کردم اونجا و داشتم آروم آروم فکر میکردم که بد نیست من برم و خب میتونستم سال آخر رشته نقاشی هم از سنی هم از کار میتونستم برم بشینم و ولی فکر میکردم که خب چه خواهد گفت، اصلا کاری ندارم. از یه طرف دیگه من موسیقی قوالی رو خیلی دوست داشتم، خیلی زیاد، و دائم گوش میدادم اینا. خب میدم اینجا نصف فتحعلی خانم اونجا داره مثل کنسرت میده، دوست داشتم اصلا بیشتر برم کنسرت فتحعلی خان ببینم و دوست داشتم که کاغذ آبرنگ بردارم و شروع کنم کار کردن، چون سبکترین وسیله‌ای بود، با اینکه هوای لندن یه ذره مرطوب هم بود و بارندگی به سختی شکل میگرفت، ولی باز میرفتم کار انجام میدم که بالاخره دستم به طرف کسی برای چیز نیاز نباشه. بعد یه روزم تلفن زنگ میزنه که بابا ما داریم نصف فتحعلی خان گوش می‌کنیم، کجایی، چرا نمیای اینا. اینو بهانه کردم که من دو تا بچه ایران گذاشتم، خب من باید برگردم ایران. برای همین انگلستان زیاد نموندم، چند تا گالری‌های خوب اونجا حاضر بودم وارد قرارداد بشن با من که کار کنیم و اینا، پس دادم فقط با چند تا فارغ التحصیلای رویال کالج آرت که اینا یک کافه درست کرده بودن و همزمان به دیوارشون هم نقاشی میذاشتن، یه سری از کارهای منو گذاشتن و اونقدی بهم دادن که من بتونم چند تا چمدون سوغاتی بگیرم و بعد از چند ماه برگردم بیام. دو بار این سفر اتفاق افتاد که بار دومش برای شیمی درمانی و مسائل پزشکی بود که خیلی دیگه اون موقع به نقاشی فکر نمی‌کردم، ولی هنوز فکر می‌کنم که اون کارگاهی که یه دوستی در اختیار من گذاشت که سپایه‌ای داشت و یه صندلی راحتی و مو منم میگفتم مو و وابسته بودم به اون کافه یه جورای نظر دوستی و رفاقتی، این امکان فکر کنم هنوزم در اختیار من باشه، ولی احساس میکنم که میخوام چیکار کنم. آدم چند جا میتونه پاره ای از تنش رو هی بذاره؟ تصمیم به زندگی کردن در این فلات به صدها دلیل این جاذبه برام داشت و یک حس بی‌نیازی از آموزش، چون یک موقع دیگه فهمیدم که هیچ معلمی وجود نداره جز نگاه خودت، هیچ معلمی مصطفی وجود نداره جز این که تو چجوری دنیای بیرون رو داری میبینی و اون نوعی که داری میبینی. حرفی برای گفتن خیلی کلمه گنده ای، اصلا این حرف رو نمیزنم، چطوری میتونی باستابش بدی، چطوری میتونی دنیای بیرون باستاب بدی که دیگران به وجد بیان یا بترسن یا خوششون بیاد یا بدشون بیاد، توی پرانتز در این حال یه چیزی هم به تو بدن که تو بتونی ابرار معاش کنی. یعنی شاید خیلی خودخواهانه باشه این حرف که من هرگز سفارش کاری رو انجام ندادم، هرگز به هیچ سفارشی نقاشی نکردم و هرگز از اینکه یکی از یه کار من خوش رو بد گفت احتمالاً میتونی یکی دیگه شو مثل اون برام بسازی، گفتم نه، در توانم نیست، میتونم ولی در توانم نیست، اون نخواهد شد، اون روحو نخواهد داشت.
چجوری آدمی که درس آکادمیک نخونده نرسه به جایی که میتونه بودلر رو بخونه و در این حال کتاب قصه بنویسه، این پروسه چجوری اتفاق افتاده؟
خب این اول گفتگومون شاید یه مقدار روی صحبت کردیم، من خیلی اصرار به این ندارم، ولی کی میدونه که اون مقطعی که من دنیا اومدم و مدارسی که اون موقع بود و شاید به نوعی الان هست، من منعقد آموزش پرورش نیستم، کی میدونه که این نوع نظام های آموزش پرورش روش درستی هستن؟ حالا شاید اگه بازیگوشی و از سر دووندن یه چیزا یا اون غریزی برخورد کردن صرف با هنر یکی بود که گوش منو میکشید درست حسابی و میذاشت سر یه مدرسه درست حسابی، حالا کلمه درست حسابی باز میشه بازش کرد، خب شاید جایگاه بهتری از این که هستم میتونستم داشته باشم، ولی اینا همه در وادی خیاله.
شما یه مطالعاتی کردین، شما یه همنشینی‌هایی داشتین، شما یه رفت و آمد گفتگوهایی داشتین، شما کتاب‌های متعددی خوندین، بالاخره شما در خلوت خودتون در ارتباط با جامعه فرهنگی و روشنفکری و علمی بالاخره یه پروسه‌ای رو طی کردین که الان می‌تونید اون کتاب رو بخونید که تحصیل کردید، دکتراش هم شاید یا علاقه ندارن یا اگر بخونن نمی‌فهمن. من این تیکه‌شو می‌خوام ببینم شما خودتون چیکار کردین.
دانش من دانش شنیداری و محفلی نبوده که یکی با یکی دیگه حرف زده من اینجور گوش واسه منم چی گفته. هر دانشی دارم، چه نقاشی هست چه دانش دیگه، من به جرئت میتونم بگم و حتی میتونم تحت یک آزمایشی اینو پس بدم. هنر به کنار، من 40 تا حرفه رو اسم میبرم که حاضرم امتحان بدم، از آشپزی، رانندگی، مثلا جوشکاری، فونداسیون ساختمون، نقشه کشیدن، نقشه ساختمون، عکاسی، مثلا حرفه، حالا عکاسی نوعی واسه میشه یه چیز هنر، که اینا رو من شنیداری یا پامنبری، کلمه پامنبری کلمه قشنگه، نفتم پای یه منبری بشینم یکی بگه و بگم اون الهه وجودم بشه، من به تجربه، به عینه من منظورم به چشم و با دست، به کار بردن دست. مثلا وقتی دیدم کنار ماسه های آب و ماسه این آب با هم ترکیب میشه باشی ساختمون های ساخت، خب اینا رو در حد اتوده یه قلعه کوچولو برای خودم اینا رو خیلی بزرگتر میدیدم. بعدن که بزرگتر شدم بودم خب اگه فلان چسبی توی این آب باشه اینا رو به هم دیگه میچسبونه، بعد اگه اینو تو کوره بذاری این سازه میتونه قرص و محکم به عنوان یک اثر نه هنری، به عنوان یک کاردستی اگه اسمش بذاریم میتونه بره یه جایی روی میز گذاشته بشه. این میزی که الان اینجا میبینین این میز کار خودمه، یعنی اینجوری نبوده، یه شیشه بوده مال کار دیگه‌ای بوده و یه سنگ بوده مال کار دیگه‌ای بوده. فکر کردم من به جایی که برم تو فلان جا یه میزی وردارم و این تر خودم هست. من میخوام بگم این نوع دانش یا سوالی که شما میکنید راجع به این چیز، اکثر دانشی که من داشتم یا دارم، اگه اسمش بشه دانش گذاشت، اصلا بحث هنری به کنار، اینا شنیداری نبوده یا از گفتگوی دو نفر منم یه وسط یه بول بگیرم یه چیزی رو یاد بگیرم، نبوده، خودم جستجو کردم. یعنی الان به جرئت میتونم بگم همون چیزی که راجع به فلات ایران منظورم اینه که از خوزستان تا بندر گوات تا شرق خراسان تا تبریز سانسانت این مملکت رو، نه به عنوان یه توریست، یه کسی که فقط میره میگرده و از بغل جاده فقط اون برو نگاه میکنه، میره 4 تا آثار باستانی رو میبینه، خب 7 سال مفید و 3.5 میلیون کیلومتر روندم، نقاشی کردم و میتونم بگم که هر چند سال یه بار بر میگردم میدم وای این اون چقا زمین نبود که من 20 سال پیش دیدم، این اون ساختمون نبود که من دیدم، و یه چیزایی از بین میره، یعنی ریشش زده میشه، یه مقدارش به خاطر اینه که معماری ایران یه معماری خشت و گله، خب طبیعت و باد و کم آبی روش اثر، یه مقدارش هم به خاطر ندونم کاریه. یه جایی توی دشت ارژنگ 150 سال پیش شاید 180 سال پیش آبو میخواستن از یه نقطه آ ببرن نقطه ب، از وسط یه کتیبه رد میشن، یعنی اون کلنگو برمیدارن همون مسیر آبو از وسط این کتیبه برمیدارن میرن، همه چی رو میدیدند چون اون آب براشون مهم بوده، اون کتیبه به عنوان یک اثر هنری اصلا برای این قوم اهمیتی نداشته. چند سبایی هست، یادمون باشه، شما از من خیلی بهتر آقای انوار اینو میدونین، من بعدها تو عکس‌ها قبلش دیدم و بعدها دیدم میدون حسن‌آباد، اون بانگ کذایی که ساخته شد وسط اون قضیه، شما بهتر از من میدونین چطوری ریشه این درخت‌های این شهر رو، باغ باقای شمرونی که بر اساس آب قنات سند داشته، کون قناتاش، کون باغش، کون ریه این شهر، اینو شما در یه جمع‌بندی کلی تو کل این فراد. ولی برمیگردم به سوال شما که چطوری یاد گرفتید. والا یه وقتای دست خود آدم نیست، من تکرار میکنم هر چیزی که برای معنا پیدا میکرد با تا کنهش میرفتم. الزاماً این تو مدرسه نبود، این توی دبیرستان نبود، برای که در یک ارزیابی کلی تو دبیرستان میدیدی که معلمه کمتر از تو میدونه، اون توانایی رو نداره، معلمه میخواد دو تا خط راست بکشه رو تخت سیاه، نمیتونه بکشه بغل هم دیگه، خطش زشته، خطی که داره مینویسه نمیتونه آدم درستایی بخونه، در این حال تو تنبیه میشی که چرا نقاشی میکنی، تو تنبیه میشی که چرا داری به هنر فکر میکنی، تو تنبیه میشی به اینکه به به این کوه قشنگه، کجاش قشنگه، اصلا چرا حواست جمع نمی‌کنی، چرا به کوه نگاه می‌کنی از پنجره، چرا تو کلاس نشستی رادیو گوشی درست کردی، خب با سیمپیچ و یه گوشی خریدم اینا رادیو گوشی درست کردم، من به صدای رادیو گوش می‌دادم، می‌کردم تو پنسای این چیز، به جایی که ببینه که این آدم باید بره تو اینجا این درسو بخونه، کاری که احتمالاً تو بعضی از کشورهای مترقی احتمالاً میگن، من که به عینه که ندیدم که سیستم آموزشی مثلا کانادا چجوریه، چه میدونم، به عینه منظورم اینه که من که از بدو تولدم اونجا دنیا نمیدم، شاید اگر من در یک جای دیگه دنیا آمدیدم میگفتن خب این بچه اگر تو این زمینه این استعداد رو نداره، اینجاها خیلی داره، اون موقع معلم که نقش بسیار مؤثری داره در تربیت دانش آموز، اصلا هنر به کنار، معلم نقش بسیار موثری داره، من ندیدم معلمی که جذب کنه منو به اون کلاس.
من میخوام بگم که یه بخش راجع به نقاشی بود، یه بخش هم راجع به یه سری مفاهیم عمیق حالا انسانی بوده، جامعه شناسی بوده، تاریخی بوده، فلسفی بوده، این وادارتون کرد که بخونید تا حالا که الان داریم بودلر میکنید.
من
این نیازه رو در واقع
داشتم جستجو می‌کردم. این نیازه ببینیم در رفتن از سر این نیاز یا کنجکاوی کردن تو این نیاز، این راه به جایی نخواهیم برد، مثل که از یک پرنده بپرسین چرا داره پرواز میکنه. دست من نبوده، والا من بی تقصیرم، اگر هستی چیزی بهم داده فکر میکنم در ازای یک چیزی داده، یعنی یک تعریف هایی کم کم برای خودم پیدا کردم، هیچی در هستی مجانی نیست، هیچی فلان نیست، اینا آروم آروم هی شکلش هم عوض کرده. بعد شوخی هایی هم داریم، یک بمی بوده میره حرم آمرزا، میره یکی از همشهری هاش دست اینجوری که داره گدایی میکنه، میگه حسن خاک تو سرت داره گدایی میکنه، آبرو ما بمی ها رو بردی، گفت من گدایی میکنم، من اینجا نشستم دستم اینجوری کردم، یک دفعه هم حرف نمیزنم، خودشون با منت میزنه کف دستم، یک جبریه میدونین، یا یک کادویه، یک چیزیه که هستی میده به آدم، چیه وقت میبینید این تیر خورده به من چه میدونم، و من چه میدونم که منو چقدر به آرامش رسونده، من شبی نیست که از فرط، باور کنین، شبی نیست که از فرط فکر و خیال و توهم نمیگم، جستجو در روز گذشتم در رابطه با نقاشی از خواب نپرم، این نه ربطی داره به من، مادرزاد کج دنیا آمدم، یا مادرزاد اینجا. حالا چی چیزی اجداد من به من دادن؟ مسلمه که بابای من که یتیم بوده که تعریف میکنه میگه وقتی من 7 سالگی تناب کردم به کمر برادرم که از من کوچیکتر بود و فرستادم تو چاک چا بکنه برای 1 قرون یا 10 شی که خرج روزمرگی، میگفت چشاش پر اش شد. گفتم برادر منم چاره ندارم، ما باید بریم دوم دیگه این چاره بکنیم بریم پایین. اون بابای منم پر از سوال بود تا اواخری که من نگهداری ازش میکردم، دائم میگفت چطور میشه که اینجور میشه، چرا اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا دنیا یه چون است، با لهجه یزدی هم سوال میکرد، این چه خبره، این چه دنیاییه، دست کیه، کی سر و که نخ دستشه، و همش سوال 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 سوال. یه مقدار سوالای پدر، یه مقدار خونی که از این پدر بالاخره در رگهای من بوده، و یک مقداری هم حادثه زمانه. کی میدونه در کنج بلوچستان که سر ته این شهر خاشو جمعش میکنن 4 تا نصفی آدم بودن که یا در شغل شریف قاچاق و این چیزا، یا در شغل شریف بازرگانی و تجارت، یا یه بزی رو اونجا دارن نگاهش میکنن که شیر بده شیرشو بخورن. یعنی اتفاقی نمیفته. تنها چیزی که مثلا سر جاش مونده که اخیراً اونا هم سر جاش نمونه، طبیعت کوهاست. اون کوه هم که من اخیر رفتم شیرکوی یزد، شیرکوی یزدی که تو باید بری راه پیدا کنی، نه مثل این توچار اینا نیست بدون راهنما، میبینی یک دو تا باند کشیدن میگن مثل هواپیما میخواد بره اون بالا، رفتن تا نوک قله کوه جاده کشیدن اون بالا، یه اینطور سنگ گنده زشت درست کردن و یه قرآن هم گذاشتن روش، یه پرچم آویزون کردن. این چه سعی جانکایی هست؟ این طبیعت بکر کوه. خب قرآن چیز محترمی همه بهش احترام میذارن، ولی چرا ببریش بالای شیرکوی یزد؟ اگه ارتفاع میخوای اورست که خیلی بزرگتره، برو اورست این کارو بکن. و خیلی سایه دیگه. باز برمیگردم به سوال شما، من الکنم در جوابش که میگین الان چرا این کتاب میخونی، الان چرا این کتاب میخونی، یا چرا این کارو میکنی. اتفاقا من شاید ماهی یکی دو کتاب میخونم، ولی میخونم تورق اینجوری هم تو ورق زدن نه رسیدیم. چطور رسیدم؟ شایدم نیازه. نمیتونی یه نقاشی 2 در 3 بذاری، یه رنگ سیاه رو بریزی روش، بعد بری اون گوشه واسه بگی حس من بود. یه عده میگن مردشون حس ده ببرن. این حس از کجا میاد؟ هیچ وقت از نقاشی نمیخوان توضیح بده کارشو. نقاشی توضیح اتفاقا زیرشه، چون نقاشی بافته و بومه و رنگ و پرسپکتیو و هزاران چند هزاران نه چندین مؤلفه است که دست به دست هم میده. تازه کی میدونه اون اثر هنری شده؟ هیچ کس نمیدونه جز خود نقاش. اونجایی که سیگارش رو خاموش میکنه، برمیگرده میگه جون شد، چی شد، کجا شد، چه فعلی بوده که انجام شده که تو به این رضایت رسیدی که جهان رو باش عوض نمیکنی. خب من فکر میکنم که خیلی خودآگاهانه این قضیه نیست، یعنی خیلی خیلی خود آدم نقش بر این داستان نداره که بره و جستجو کنه. یک جایی راهی که آدمو میبره. یه ذره مسئله هست که تو پای در راه نه، خود راه بگوید که چون باید رفت. درستم شاید تلفظ نکنه، بعضی وقتا که جریان جدی میشه تمام ادبیات و شعر و صحبت و اینای من همش ضعیف میشه، یه جورایی نمیتونم درست کلمات پرتم تراق و خوشگل رو به جا بیارم.
اون دنیایی که شما میدیدین با دنیایی که الان میبینین یک مسیر رو طی کرده
قطعا.
سیر تحول این ذهنتون رو میشه مرور کنیم؟ چی شد الان چیه؟
من فکر کنم تا حدودی گفتم بهتون، تا حدودی. حتی از یه جاهایی که مثلا چرا نقاشی نمی کنی، یا الان کجای نقاشی هستی چرا نمی کنی، منظور نیست که از کی شد، ولی فکر می‌کنم تا حدودی گفتم. ولی اگه سیر کلی رو بخوام بگم، شاید خیلی اتفاق عمده‌ای در من اتفاق عجیبی نیفتاده باشه، خیلی اتفاق عمده‌ای. یعنی یه چیزی که الان مجبورم اینو بگم، چون یه روزی من میگفتم من هیچ باوری ندارم و اصلا باوری نیست، کی میدونه، به یک پوچگرایی کلمه قشنگی نیست، به ته هر چیزی رسیده. این روزم خیلی دور نبوده، میتونه همین چند ماه چند سال پیش باشه، ولی تا اینکه یهو فکر کردم که مصطفی تو صبرت کمه، راجع به تغییرات اجتماعی، راجع به تغییرات سیاسی، راجع به تغییرات جهان، راجع به تغییرات هنری. لایه‌های زمین چندین میلیون سال طول میکشه، یه لایه میاد لایه دیگه. من بشر نهایتا میشه 100 سالم و این چقدر کوچولوئه در قبال این عظمت هستی. چقدر حتی ما اینقدر صحبت میکنیم راجع به آلودگی تهران و فلان و از این حرفا، ولی واقعا در کل کائنات به معنای و کل عظمت هستی اینا قصه‌های خیلی کوچولوتر از این حرفاست، خیلی کوچکتر از این حرفاست. سیر تحولی که شما میگین، سیر تحول که من نمیدونم کلمه تحول بذارم، ولی میتونم اینجوری بگم که من مدادو برمیدارم یا رنگو برمیدارم، اینجوری خط خطی میکنم، دیگران هستند که منو به وجد میارن. ولی قبل از اینکه دیگران منو به وجد بیارن، خودم به وجد اومدم. یعنی اتفاق در من، این رضایت از کار در من شک گرفته و خدا رو شکر تا امروز این تداوم داشته. یعنی هنوز از این که چند تا پاراگراف بنویسم و ببینم آه چقدر این درست بود، یا یک طرحی رو حتی تو ذهنم متد کنم و تهش رو ببینم که آه اگه این کار اجرا بشه چقدر خوبه، و وقت چه بسا وقتی که اجرا میکنم و نقاشی جواب میگیره، میشینم عقب میگم وای همین بود، این در من بوده، الانش هم هست و فکر میکنم هم که خواهد بود. ولی اینی که یه اتفاق عجیب غریبی بیفته که مثلا یه دوره تقسیم بندی های دوره های مختلف بکنم، اینجوری نمیتونم. ولی اینو میتونم بگم که هرگز خودمو محدود به یک نوع کنسه یا یک نوع گفتگوهای جهان بیرون نکردم که اگه گفتن به به تو بهترینی در این مسیر، یک چیزی در من گفت که دارن اشتباه میکنن، چون من میدونم که ضعفم کجاست، چرا دارن اینو میگن. خب پس یه آلارمایی، یک چیزایی در ذهن من یهو باعث میشد که دوباره رفتارمو نسبت به نگاه کردن به اطراف، حرکت کردن و نقاشی کردن، به فعل در آوردن عوض کنم.
میشه بگین که این زندگی که سرشار از فعال هنری و فعال هنری هر زندگی شخصیتون چه تأثیر گذاشته؟
در زندگی شخصی من بجز حسدهای شخصی، بجز بغضی که همیشه مونده، بجز رنج هیچی دیگه نذاشته، بجز این که اگر این کار نمی کردم، اگر اینجوری نمی شد، اگر این راه می رفتم که اونم دروغه، هیچی نذاشته. در زندگی شخصی من از اینکه شناخته می شم بعضی وقتا یه جاهایی، خب یه حس خوبی بهم دست میده، احساس می کنم که وجود دارم، اون من اون عالی جناب من قشنگ ارضا می شه. ولی واقعیت امینه که هر چی جلوتر میرم تلختر، غمگینتر و عصبانیتر به نوعی از نه خودم. کلمه بسیار بزرگیه تو پرانتز، خواهش میکنم این از من بپذیرین، از کل آدمیزاد که چه موجود کریهی، آخه چرا موجود کریهی، چقدر، آخه تا چه اندازه که یه درخت رو که هزار سال این درخت مثلا یکی اینو کاشته، آبش داده، رسیده بهش، نه طبیعت این کارو کرده، یه اره برمیدارن میبرنش، بعد تو فکر می‌کنی خب اینجا درخت میبرن، برنشو برو اونجا، میای می‌بینی این یوسف آباد نشستی صدای اره میاد، دو تا درختو انداختن. چرا؟ برای اینکه یه ذره کج شده. خب کج شده که راستش کن، یه تیفور ببن راستش کن. و بعد میگم به صحبت گذاشتم که چه به سر ریه این شهر میاد، چه به سر درختای این شهر، چه به سر معماری این شهر میاد. آقا جان، جناب آقای انوار، زشته معماری این شهر، معماری زشتیه. خب این زشتی که تو فرشش هم هست، توی معماری معاصرش هم هست، توی وسایل روزمره زندگی هم هست، اینا آروم 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 مخ خودش پیدا میکنه و آروم آروم زاده های خودشو میده بیرون. سیاست و اینا همه به کنار، چی میشه بشری که مسجد جامع یزد رو میساخته، اصفهان اون معماری رو می ساخته، چی میشه این بشری که با خشت و گل چند طبقه رو پل می‌زده می‌رفته رو همدیگه و بعد مادامی که اون کاگل می‌شده اون ساختمون خراب نمی‌شده، بعد نسل‌های بعدی کاگلش نمی‌کنن تا خراب میشه. چی میشه که این بسشهر ساختمون می‌سازه تو این شهر به این بزرگ همان پر ادعا، مثل کیکی که از وسط نصف کردن، شیشه‌های رنگی پر از ندونم کاری، اسمش هم می‌زنن هنر مدرن، معماری مدرن، جهان داره به این سمت میره. کوش کجا اصلا؟ کوش شخصیت این شهر. هنوز اگه یه تیکه‌ای از تهمونده معماری قاجار یا پهلوی اول، دومی که قربونش برم که قشنگ ترتیب معماری داد با آوردن آلومینیوم و آسفالت تو کوچه پس کوچه های کاشان، کاشانی که تو از نور باید فرار کنی، خرپشته و نورگیر، آخه یعنی چی؟ خب چی میشه که این داستان خونه‌های بادگیری خیلی زیبا و درجه که یزد یهو تبدیل میشه به ساختمونایی که مثل کاردستی هن و اسباب بازی هن، تابستونو از گرما توش میپزی و زمستونو از سرما توش میمیری. این اتفاق در مورد شمال هم میفته، در مورد جنوب هم میفته، در مورد همه جای دیگه هم تقریبا یکسانه. یه مقدارش مال گاز و برق مفت و مجانیه. پیروزا داشتم با یکی از دوستام، این اصلا ربطی به نقاشی نداره ولی دوست دارم بگم، به یکی از دوستام میگفتم، میگفتن این ترافیک رو دود دادم اینا، گفتن آقا جان من راش فقط همینه، بنزین رو ندن به اینا سهمیه بندی کنن، ماشین هم که آلوده است بگن آقا تا ماین فنی که نه، فقط هم ماشین نیست، همه این خونه ها شیشه های یه جا دارن و یه موتور خونه های غر 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 داره کار میکنه، بالاخره گاز هم آلودگی داره. شما نگاه کن اینجا تو این فضا من یه دونه شوفاژ روشن کردم، الان اول زمستونه، یاد نمیگیرن آقا چرخو میخوان دوباره اختراع کنن، همش هم یه الگوی عجیب غریب برای خودشون ساختن که خدا رو شکر که دیگه الان توی ماهواره پاهواره هم یه چیزایی میبینن که همه چیز در رابطه با رقص و آواز و فلان و این ساختون لبه این ساحل فلان، این خبرها واقعا نیست. اون ایتالیایی تفلک توی ایتالیا زمستونا برای اینکه گاز یه ذره شب اتاقش روشن کنه تایم میگیره که 10 دقیقه بیشتر نشه چون بیل گاز میاد براش، میبینید زمستون با پولیور تو خونش هست و تابستون پرسیناشو میبنده، بلده چجوری بره لبه دریا خودش خنک کنه، ارکاندیشن گازی را نمیندازه.
خب شما بفرمایید که آقا بین این نقاشی و این زندگی که آقا بسید نصور سر چجور تعالی رو اقار کنید؟ تو نقاشی میکشید؟
یه وقتای فکر میکنم که نقاشی کشیدن آدمو راحت میکنه از این فکر و خیال ها. یه وقتایی که میگم خیلی دور نیست، تا همین چند سال پیش، ولی یه وقتایی هم فهمیدم که نه تنها گره ای از مشکلات آدم حل نمی کنه، بلکه خودش یک بار اضافه بر دوش آدم میشه، چون بالاخره وقتی یه چیز رو درست میکنی و در به نمایش عموم میذاری مسئولیتش هست، مسئولیت بسر آدمایی که بهش نگاه میکنه. روز به روز من فکر کنم هر چقدر تو این هیته آدم حرفه‌ای تر بشه کارش هم مشکل تر میشه به نوعی، و شاید این لذت حل کردن مجموعه مشکل که این که من الان دیگه چی بکشم، الان دیگه چی کار کنم که خودم راضی کنه. ببینین اون بخش اقتصاد، بیننده، مخاطب، همه اینا به کنار، چون بسیار مسیر راحتیه. من قشنگ میدونم الان چه نقاشی به پول نزدیکه، چجوری میشه نقاشی کشید که این نقل رو نباید بخرن، چون توده رو خوب میشناسن. برای اینکه من با بقال و چقال و فلان و بیسار اینا قشنگ در ارتباطم، در گفتگوام با شهر، نمیرم تو برج آج خودم که منم نقاشم، مبادا من دیگه کسی نزدیک بشه چون من اونم که فلان، نخیر. تو این شهر دارم زندگی میکنم بیشتر از هر کسی که داره زندگی میکنه و خوب میدونم که چه کارهایی میشه کرد، کارهایی که همه دارن میکنن، ولی اون کاری که منو راضی کنه با این داده هایی که یکی دوتا نیست و بتونم برم جلو، روز به روز عرصه بر من تنگتر میشه. اینقدر که توی نمایشگاه آخرم دیگه با سه تا پاراگراف نوشتم من دیگه قادر به ادامه اینو نقاشی نیستم، قادر نیستم. حالا اینکه چجوری دوباره این مثل این نیلوفرای آبی که میبریش دوباره در میاد، حالا کی در بیاد و چجوری در بیاد، من چجوری دوباره تغذیه بشم و چجوری به توافق برسم با این قهری که کردم با خودم، قهر شخصی، اینا خیلی شخصی، این چیزی دارم میگم شاید به درد هیچ بنی بشری نخوره، بسیار بسیار شخصیه، چجوری دوباره برسم به این چیزی که دوباره وارد این کنش نقاشی بشم، چون کنش نقاشی اجرای نقاشی یک لذتی داره که من نقاش این لذت رو میفهمم، مثل فیلمسازی که فیلم میسازه اونه که تای فیلمش رو میبینه، وقتی که میبینه آها چه قشنگ این همه چیز درست شد و اومد روی پرده سینما، اون رضایت فقط اون حسش میکنه که چقدر به جا نشسته و بیشتر از هر کسی اونه که ضعف کار یا توان کارشو میدونه. ادعا یا ماراتون یا مسابقه اینا همه به کنار که من اصلا وارد این قصه ها نمیشم. من معتقدم یک جای بهتر از من وجود نداره، یک جای معتقدم که من ته یه ماراتونی هم که همه رفتن، همه رفتن و من اون ته دارم باز به زور دارم میگم خدایا یه چند سال دیگه اون ما بده حداقل ببینیم چی میشه. اگر خدا من غریزه موسیقی داده بود و گوش قوی تر از این چیزی که الان دارم، چون سازهای کوبه‌ای رو وقتی توی یه ریتمی باشم خیلی احساسی میتونم خودم بزنم، ولی هرگز نتونستم یه ساز رو با دو دست بزنم. اگر خدا این غریزه موسیقی من داده بود هرگز دست به نقاشی نمیزدم، چون من بالاتر از موسیقی در هستی چیزی رو نمیبینم. خیلی اگه بخوایم سمبولیک و قشنگ بگیم، همین خود طبیعت، موسیقی که در طبیعته تا سازهایی که هست، و همیشه این قبل رو دارم، قبل یعنی قصه، این قصه ای که چرا من یه ساز رو نتونستم از عهده زدنش بر بیام، شاید نداده خدا این بخش رو، یا اگرم داده در حدی داده که فقط نمیرم، مثل یه دوز خیلی کوچولو. خیلی زیاد، خیلی زیاد. ببینین واقعا برام فرق نداره موسیقی خوب، موسیقی که خوب به تعریف خودم، به تعریف خودم من بعضی وقتا یه سلکشنای درست میکنم که این سلکشنا رو میذارم روی ماشینم تو سفرهای داره گوش میکنم که مثلا اخیرا که دیگه چیزایی اومده که مثل فلش یه دکمه یه میکنه اون تو ببینی 300 تا آهنگ توش هست، چقدر بدم میاد این قضیه، چون قبلا تو 12 تا ترک ضبط میکردی درست یکی گوش میدادی و کیفشو میبردی. حالا من دوران صفه نمیرم که حتی یه ماشین من داشتم گرامافون داشت، اصلا خیلی هم سن سال زیادی ندارم، ولی این سوپایی که اسمش میذارم سوپایی برای رانندگی، برای مسافرت، چون بعضی وقتا باور نمیکنی صبح من استارت میزنم شب بوشهرم. خب تو این مسیر طولانی خیلی دوست ندارم همش اگزوز ماشین و صدا و میدونه بوق و کامینا، دوست دارم این موسیقی ها شیشه ها رو میبندم، تقریبا همه نوع موسیقی رو گوش میکنم که به تعریف خودم موسیقی های شده هست، هم توش موسیقی های فرنگی هست، هم کلاسیک، هم ایرانی هست. منتها تو موسیقی معاصر امروزیمون هنوز یه آهنگی نشده که میدونی چی میگم دوبار بتونم گوش بدم. میگم آره چقدر بانمکه، چقدر خوبه، ولی دوباره نمیتونم گوش بدم. ولی بعضی از کارهای قدیمی مال چیه؟ مال دوران کودکیه، مال یک دوران سرخوشی این قومه که تنظیمش درسته، ترانش درسته، آهنگش درسته، حنجره‌ای که خونده بسیار عالیه، تو زناشون، تو مرداشون که خیلی زیاده، مثلا از بنان بگیر تا مثلا اسم نمیخوام طولانی میشن، اینا هم هستن تو سوپ، اینا هم تو اون توی اون قضیه هستن. منتها راجع به سینما که سوال کردین، خیلی سخت گیرترم. موسیقی من میگم خب اگر ارکستر بزرگی نیست، خب که نیست، یه نوازنده با یه دوتارش میتونه تو رو ساعت‌ها میخکوب کنه. آقا رضا شفیعیان سنتور میزنه، من آزادم ساعت‌ها بشینم سنتورش رو گوش بدم و پلک نزنم، چون این زوزنقه یهو می نسن داره یه کارهای عجیب غریب با تو میکنه. ولی سینما چون یه کار گروهی هست کمتر میشه، خیلی خیلی سخت گیرترم. میتونم بگم در 30 سال گذشته دو بار نشده برم یه فیلمو تا آخرش بشینم و ببینم، نه اینکه منو میشناسن آی میخوام در برم. خیلی دوستای نزدیک سینمایی هم دارم، خیلی هاشون بسیار آدمای معروفن، جایزه های گنده گنده میگیرن، ولی سر ته فیلمشون رو میبینم میگم خب که چی. یه فیلمی بود که مثلا ظاهرا یک اسکاری اینا گرفت، اون فیلم رو تونستم ببینم، اونم چون همزاد پنداری کردم توی یک بخشش که باباشو داره توی هموم پشتشو چیز میکنه. آره، چون اصلا حیطه تخصصی نیست، بسیار ساکت شم راجع به قضیه سینما. ولی توی سینما ایران چیزی منو تا حالا باعث نشده که میدونید دوبار بخوام یه فیلم ببینم، سه بار ببینم، مگر اینکه طنزی توش باشه، چیزی باشه، جوری باشه که آدم
توی علاقه تو موسیقی وقتی نقاشی می‌کنی موسیقی
اکثر مواقع ببینید میتونم بگم که خیلی میتونم یه مثال بزنم. یه خواننده‌ای هست که کانادایی، به کانادا زندگی می‌کنه، فکر کنم تهش جهودی انگلیسی باشه، لئوناردو کوهن. حالا این مثلا سال 72 که من یادم اون روز پول برای چیز نداشتم، پول برای پوستر نداشتم، یه نمایشگاه داشتم که باید پوسترم میداشت، 300 یا 400 تا پوستر رو تک تک نشستم نقاشی کردم، بعد با یه چاپ سیلک روش چیزو زدم و این کار 2 هفته طول کشید. یکی از شاگردام رنگ بر من میرسوند، چون هی فکر میدم با این تموم میشه، بعد نه تموم نمیشه، محاسباتم غلط بود، یا تعداد پوستر زیاد می، یا خوشم میومد دیدم بیشتر بعضی رو بدون چاپ سیل گرفتم. تمام مدت یه دونه کار کوهن رو هی روی ضبط هی رکورد میکنم، از اول دو شروع میکنم کار کردن تا آخر. بعد از موسیقی نصرت فتحعلی خان قوالیه، اینم مربوط به زادگاه من هست چون گوشم آشناست، قوالی نزدیک هم میشینن، یه سازی این چمدون یکی میخونه، یه دم با دست یه ریتمی رو میگیرن، خیلیشون هم فارسی میخونن و اصلا فارسی رو نمیدونن، ولی که بعد که فتحعلی خان مثلا صداشو توی با کیفیت بهتر دید، این دیدم چه قشنگ میتونه آدم ها رو وجد بیاره، خیلی دیگه برای خودش مسیر رو پیدا کرد. قوالی موسیقی که همیشه توی فضای کارگاهیم یه جورایی باید باشه، نه الزامن، ولی اگه باشه یک پس زمینه، یکی داره یه قولی رو میخونه و یه ریتمی هست، یا بعضی موسیقی های تاجیکستان، افغانستان، قدیمیاش، نه این جدیدا، و یه وقتایی هم موسیقی های کلاسیکی که هیچ زیرنویسی دیگه نمیخواد.
شما توی نقاشا کدوم نقاش شما رو بهشت میاره؟
در کل هستی دیگه. در کل هستی. من همیشه به ماتیس احترام میذارم. همیشه. یعنی نه به خاطر یه دوره تحت تاثیر نقاشی شرقه. و رنوار رو خیلی دوست دارم. مخصوصا که دیگه وقتی که دستشم سخت میشه بازم ورز میده دستشو و یک حریمی از تقدس پشت سرش هست رنوار. از این دو نفر که بگذریم اکثر نقاشای معاصر ایران که جهان منظور که سراغ جنگولک بازی نمیرن، یعنی سراغ در رفتن از زیر کنش نقاشی، معاصرهای آلمانی چند تاشون هستن که خوشم میاد از کاراشون، ولی کماکان هیچ کدومشون احترامی که من به این دو نقاشی که اسپردم و در من بر نمی انگیزن و نمیتونم از یه جوری ذهن خودم که اثبات برسونم که چطور یه بشر میتونه مثل داوینچی باشه، مثل کاراواجو باشه، چطور، یعنی چه عواملی دست هم میده که همزمانی که گلادیاتور داره درست میشه، بشر گلادیاتور داره سر هم دیگر میبرن، یک همچین مجسمه سازی، یک همچین نقاشی و این توانمندی و چند قرن گذشته و الان تو این بزرگراه پارکوی رد میشی میبینی مجسمه بچه رو درست کردن، آدم بیشتر وحشت میکنه اینو میبینه تا اینکه میدونی. من خواهم بگم که یه جایی صحبت از عقب افتادگی نمی کنم، همه جا جهان اینجوریه، هر جا به یه شکلی، هر جا به یک شکلی توده داره کار خودشو میکنه و مخربه، توریست هم که به اندازه کافی مخربتره، میده قشنگ ترتیب همه جاها رو میده. ولی این ستاره های گنده هنرهای تجسمی که بخش حرفه‌ای کار خودم هست که میتونم یه ذره باز کنم، اینا هن.
شما اگر نقاش میشید تو خودش کنید؟
معمار. معمار منظورم از ساختمون سازی نیست، معمار از این که طرح بدی مثلا این تهرانه، این تهران امروز با همه این مصیبتاش، طرح بدی برای یک بیمارستان، طرح بدی. اون سازه یه بخش دیگه است، چجوری میتونه مناسب باشه که از نظر بصری اذیت نکنه چشم بیننده رو. من اونقدی که از معماری بعد تو این شهر و ندونم کاری رنج میبرم، حالا چه جاذبه‌ای داره؟ لابد یه جاذبه‌ای داره که من مجبورم بمونم توش. یکیش هم که توضیح دادم، بالاخره نون و آبمون تو این شهر و کجا بریم. آره بعضی جا هواش خیلی بهتره، ولی تو اونجا دیگه میری احساس میکنی که اگه اینجا انواع و اقسام صداها و دود و دم هست، اونجا هم صدای اره میاد، اونجا هم پلاستیک، اونجا الان تو دهات ایران بدتر شده، پفک کنم چیپس و آب معدنی و اینا همه رو میخورن و میریزن بغل هم رودخونه خودشون.